گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 7 مارس 2025، مصادف با 17 اسفند ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه همه توجهی بفرمایید. بله، که مدت زمان صحبت 5 دقیقه است و صحبت همه مربوط به پیشرفت خودتونه و خواهش میکنم وقتی 5 دقیقه تمام میشه یا صحبت رو تمام کنید یا بگین که بله 5 دقیقه من تمام شده، اگر لازم شد ادامه بدیم وگرنه که خداحافظی کنیم. بفرمایید.
الو، سلام جناب.
بله بله، سلام علیکم.
احوال شریف، حال شما خوب؟ الحمدلله
خیلی خوب. بله خیلی ممنون.
از شود در رابطه با غزل 10-25 فرمودیم که درسته که در این غزل صحبت از گور و لحد و کفن و مردگان قبور و خاک گورستانه، ولی منظور مولانا مردگانی است که در میان گور تنها و قبر جسدها زندانی شدند، ولی در ظاهر و به لحاظ جسمانی زنده هستند و نفس میکشند.
ولی یه کمی بلندتر میتونید صحبت کنید بی زحمت.
بله بله بله. در دفتر ششم بیت 1546 دارند: بس بدیدی مرده اندر گور، تو گور را در مرده بین ای گور. تو هر کدام از ما مرده های زیادی در گور دیده، ولی گور در مرده نامفهوم به نظر میرسه. منظور مولانا از گور در مرده دنیا طلبانی است که در گور شهوات و حرص خود مدفون شدند. نفس زنده و من ذهنی قبل از اینکه ما به جسم میریم، روح ما رو در گور شهوات مدفون میکنه. و اگر اولیاء الله و بزرگانی مثل مولانا نبودند، انسان‌ها تا ابد در این گور مقیم بودند. در دفتر سوم بیت 293 دارند: از در دل وحد دل آب حیات چند نوشیدی و واشد چشمات. پس بس قضای سکر و وجد و بی خودی، از در اهل دلان برجان زدی. با باز این در را رها کردی زهرس، گرده هر دکان همی گردی تو خرس. و دفتر اول بیت نوزدستی دارن هین که اسرافیل وقتن دولیا، مرده رازیشون حیات است و حیا، جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت زاوازیشون اندر کفن. جانهای مرده دلان و پش مردگان، در حالی که در میان گور تن و زندان بدن حبس شدند، از آواز اولیای خدا حیاتی دوباره میابند و زنده میشند. در اینجا بدین خاطر جسد رو به گور تشبیه کرده که روح ما در آن زندانیه. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. کسی که از تن اولیاء الله زنده شده میگوید این زنده کردن از هر بانگی بر نمی آید و این آواز با آوازهای دیگر فرق می کند، بلکه مختص آواز الهی است. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم. ما مردیم و به کلی محو شدیم، اما بانگ حق به دادمان رسید و از سر خبر جسد هم هویت شدگی های خود و سر از قبر جسد هم هویت شدگی های خود برداشتیم. آن حق اندر حجاب و بی حجیب، اون دهد کوداد مریم راز جیب. چه با واسطه و چه بی واسطه، بانگ خدا همان چیزی را می دهد که به مریم داد و باعث زایش معنوی شد. ای فنا پوسیدگان های زیر پوست، باز گردید از عدم زاوازه پوست. ای اسیران و کسانی که در زیر پوست دنیا پوسیده شده اید، به ندای اولیا پاسخ دهید تا به حیات حقیقی برسید. مطلقا آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. گرچه این بانک از حلقوم بندی از بندگان خداست، مطلقا بانگی که مرد دلان رو زنده میکنه از طرف زندگی و خداست. در دفتر سوم بیت 46-78 دارن: چون به من زنده شود این مرد تن، جان من باشد که رو آرد به من. در دفتر دوم ابیاتی دارن که مربوط بعد از مرد شدن به این جسم خاکیه. بیت 937: تو چه داری و که حاصل کرده ای؟ از تک دریا چه در آورده ای؟ روز مرگ این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود؟ هنگام فرا رسیدن مرگت حواس ظاهری تو از میان خواهد رفت. آیا نور جان داری که مونس دل تو بشه؟ در لحد که این چشم را خاک آکنند، هست اون چه گور را روشن کند؟ آیا توشه ای داری که وقتی خاک لحد چشماتو پر میکنه، گور تو رو روشن بکنه؟ اون زمان که دست و پایت بردرد، پر و بالت هست تا جان برپرد؟ وقتی دست و پای تو متلاشی میشه، آیا پر و بالی داری که روح تو به وسیله آنها از تاریکی گور به عالم بالا پرواز بکنه؟ آن زمان که این جان حیوانی نماند، جان باقی بایدت بر جان نشاند. وقتی این جان حیوانی از تو جدا شد، به جای آن جان ابدی قرار باید بدی. وقتی مولانا میگه من به من نگر که منم مونس تو اندر گور، و یا به هر طرف نگری صورت مرا بینی، و یا اینکه از احولی بگریز و دو چشم نیکو کن که چشم بد و بعد آن روز از جمالم دور، مشخصاتی برای چشم خوب و چشم بد ارائه میده. وقتی حجاب همان دیگه ها جلوی چشم ما رو میگیره، اون چشم بده. و وقتی این حجاب برداشته میشه و ما با زندگی یکی میشه، این اون چشم خوب میشه، دیده بینا از لقای حق شود. کجا هم راز هر احمق شود. دیده ی تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. ای بدیده از فراغم گرم و سرد، با خدا از بی خودی و بازید. دفتر پنجم داری چشمی که با سبب ها میبینه، این اسباب مانند پرده جلوی چشم آدمی رو میگیرن و چنین چشمی لیاقت دیدن خدا و زندگی رو نداره. این سبب ها و نظر ها پرده هاست که نه هر دیدار سنعش را سزاست. در ادامه میفرماید چشمی باید که این سبب ها را سوراخ بکنه و این پرده ها و حجاب ها را از بیخ و بن برکنه. دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخ و بن. اگه وقت سناب شبادی ابیاتی هست در این رابطه؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
آدمی را با همه وحی و نظر اندر افکند و لعین در شور و شر. دیده ای که اندر نعاسی شد پدید، کی تواند جز خیال و نیست دید. چون که تو ینظر به نار الله بودی، نیکوی را واندیدی از بدی. رو و سر در جامه ها پیچیده اید، لاجرم با دیده و نادیده اید. قبله جان را چو پنهان کرده اند، هر کسی رو جانبی آورده اند. هر کسی روی به سوی برده اند، ون عزیزان رو به بیسو کرده اند. تو نظر داری ولی امهانش نیست، چشمه افسرده است و کرده ایست. دیده ای عمری تو داد و داوری، ونگ از نادیدگان ناشیتری. دیده کون نفت سه وصلش در فره، اون چنون دیده سپید و پور به. دیده خود مگذار از دیده حسن، که به مردارت کشند این کرکسان. ای تو دیده سوی دکان از بگاه، این به مسجد رو به جور رزق اله. دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. اصل بیند دیده چون اکمل بود، فر بیند چون که مرد احول بود. گفت شه چشم خفاش بدخسال، بستم من زافتابه بیمثال. شب پران را اگر نظر والد بودی، روزشون جولان و خوشحالت بودی. دیده را نادیده می آرید لیک، چشمتون را واو و شاید مرگ نی. حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. تا به نکشاید دری را دیدبان، در درون هرگز نجان بند این گمان. چون گشاده شد دری حیران شوی، پر بروید بر گمان پران شوی. چشم را در روشنایی خوی کن، گر نخفاشی نظر اون سوی کن. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. چشم او ینظر به نور الله شد، پرده های جهل را خارق کده. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نام ها گشتش پدید. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. هر که را هست از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و حیوان پاک. آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است. دیده دل کوب گردون بنگریست، دید اینجا هر دمی مینایریست. غیر معشوق هر تماشایی بود، اش نبود هر ز سودایی بود. من ز شهبر می نگردانم نظر، من چو مشرک رو نیارم با حجر. بس دو چشم روشنی صاحب نظر، مر تو را صد مادر است و صد پدر. بعد از این ما دیده خواهیم است و بس، تا نبوشد بحرا خاشا بخست هم تو دانی گرد یا نعم المعین دیده مردم بین را هست بین دیده ای کو از عدم آمد بدید ذات هستی را همه معدوم دید این جهان منتظم محشر شود گرد و دیده مبدل و انور شود. خیلی ممنون آقای شهبازی، ببخشید خیلی طولانی.
خواهش میکنم. عالی عالی عالی، آفرین، چه بیت های خوندید و چقدر هم زیبا توضیح دادین، ممنونم. خواهش میکنم این ابیاتو از طریق واتساپ بفرستید، ما پست کنیم توی تلگرام و واتساپ و وبسایت و همه جا. عالی عالی، زحمت کشیدید، ممنونم. خداحافظ شما. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جناب شهبازی شما هستی؟
خودم هستم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ انتظار نداشتم بتونم به این راحتی شماره شما رو بگیرم. من اولا خیلی سپاسگزارم از تمام زحمتایی که شما و همکارانتون میکشین. سالهای فکرم حلوهوش 10-11 ساله که من به برنامتون گوش میکنم. طبق معمول من ذهنی همیشه مانع می شد که من باهاتون تماس بگیرم و الان یه لحظه نگاه کردم دیدم نوشته پخش زنده پیغام های تلفنی، گفتم من تلاشمو بکنم دیگه این من ذهنی رو شاید که بتونم خاموشش کنم و با دومین تماس تونستم با شما تماس برقرار کنم. فقط هیچ چیزی رو آماده ندارم الان برای به اصطلاح خوندن، فقط خواستم این برای این چی میگن من ذهنی رو خاموشش کنم تا انشالله دیگه این قبرش بشکنه و من در فرصتهای بعدی باز مزاحمتون بشم و از نتایجی که گرفتم و از به اصطلاح ابیات مولانا که همیشه 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 همراه منه و همیشه تو ذهن منه، بعضی وقتا من حتی بدون که خودم ذهنم یه جای دیگه داره فکر میکنه اما غیر ارادی من همش دارم این ابیات رو میبینم، در انگار که در وجودم در ته ذهنم دارم همش این ابیات رو با خودم میخونم ولی ذهن یه جای دیگه هست. بعد به معنی که چند بار تکرار میشه میگم فری با کجایی، معلوم هست که داری چیکار میکنی، از این وقت فکر میکنی، از اون وقت داری ابیات مولانا رو میخونی، معلوم نیست داری کجای کاری. ولی به هر حال من خیلی 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 متشکرم، جبران مالی رو انجام میدم و حتی مال این ماه رو همین امروز، اتفاقا شاید به خاطر همین بوده که این تونستم این به اصطلاح من ذهنی رو یه ذره همچین گوشمالی بدم و بتونم با شما تماس بگیرم، به خاطر شاید همین مسئله بوده. در هر شرایطی خیلی از شما ممنونم، خیلی تو زندگیم کمک کرد به من در شرایط بسیار بسیار سخت من، خیلی جاها به دادم رسید. درسته نمیگم 100% همه چیز اوکیه و الان گل و بلبله، ولی به نسبت گذشته و اینا میبینم نه، خیلی راحتم، خیلی آرومم تو تنشا، خیلی میتونم خودم رو کنترل بکنم، خشمم رو، رنجشم رو. به هر حال نمیدونم با چه زبونی من باید از شما تشکر بکنم و از همه همکاران دورا دور دست تک تکتون رو میبوسم. انشالله اگر به من اجازه بدین در فرصتهای بعدی پربارتر خدمتون زنگ بزنم.
ممنونم، خواهش میکنم. بله زنگ بزنید. خداحافظی میکنم با تون.
قربون شما، خدا نگهدار، خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشی.
خیلی ممنون. شما چطوری؟
خیلی ممنون، سلامت باشی. خدمت همه دوستانم سلام عرض می کنم. اگه اجازه بدی پیامی هست به عنوان دکان.
بله بله، یک کمی بلندتر صحبت کنین اگر، خیلی خوب میشه.
الان صدا خوبه؟
بهتر شد مثل اینکه. بله بله بفرمایید، در خدمتتونیم.
مولانا در بیت 360 دفتر سوم میفرماید: تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض و خانم لم یکن. من قبلا میگفتم باید این شعرها رو با طلا نوشت، اما الان به نظر من در جهان مادی چیزی که اینقدر ارزش داشته باشد که بتوان این شعرها را با آن نوشت، به نظر من که وجود ندارد. این شعر شاید بتواند به تنهایی دست ما را بگیرد و از دست دکانهایی که باز کردیم نجات دهد و ما را آزاد کند، چون یه فرمول خیلی قشنگی در این شعر بیان شده. در ابتدا این را بگم که در روستای ما یکی از آشناها خانومش دکان داره، یعنی از همون اوایل ازدواج که حدوداً 20 سال پیش هست دکان داشته. 4 سال پیش از اینجا مهاجرت کردن به یکی از شهرهای کرمانشاه و دکانشان در روسا تعطیل شد، اما در اون شهر یه دکان جدید باز کرده بود و بعد از یه مدت که از اونجا هم مهاجرت کردن به یکی از شهرهای نزدیک قزوین، باز هم خانومش اونجا یه دکان جدید باز کرده بود. من یه بار از دوستم سوال کردم که چجور هر جا که میرین فوراً یه دکان باز میکنین؟ گفت فلانی، ولی همش کار خانومم هست که عادت به دکانداری داره و هر جا که مهاجرت میکنیم اول به فکر دکانش هست و هر جور شده حتی در کوچه پس کوچه ها هم که شده یه دکانی باز میکند. میگه من بدون دکان افسردگی میگیرم. حالا همینجا بگم که دکانداری اون خانم که مثال زدم یه فعالیت اقتصادی در بازار کسب و کار است و خیلی هم خوب است، اما یه پیامی تو اون مثال هست که میتواند به ما کمک کند. چون من به دنبال تعطیلی دکانی هستم که من ذهنی من فروشنده شده، هر کالایی که میفروشه آغشته به سم هست و خروب هست و به خودم و مشتری ها آسیب میرساند و هر جا که میری دکانی باز میکنه. اون خانم دکانش در منطقه ما که تعطیل شد در یه منطقه دیگر باز میشد، اون هم شاید با کالاهای جدید منطقه عوض میشد، اما دکانداری سر جایش بود. حالا چرا این کار را میکرد؟ چون خوی دکانداری با او بود، علاقه به دکانداری با او بود، به دکان و مشتری داشتن خو کرده بود، بدون اون افسردگی میگرفت. چقدر شبیه دکانهای من بود. من قبل از گوش دادن به این برنامه ارزشمند یه دکاندار حرفه‌ای بودم، اونم با مشتری زیاد در دکان من بازار غیبت و تهمت و دروغ گرم بود، مخصوصا قضاوت که وقتی کالای قضاوت رد و بدل میشد مشتری ها دکان را رها نمی کردن. تا این که بالاخره من بعد از سالهای سال متوجه شدم که من از این دکان و این مشتری ها چیزی به دست نیاوردم و همین باعث شد که تعداد زیادی کتاب خریدم و مطالعه را شروع کردم و تا حدود خیلی زیادی اون دکانی که گفتم را تعطیل کردم و بیشتر مشغول کتاب خواندن شدم. اما من ذهنی مکار من در این منطقه جدید که آمده بودم، یعنی همین منطقه کتاب و کتابخوانی، به فکر باز کردن دکانش افتاده بود. چون خو و عادت دکانداری همچنان با من بود و دقیقا مثل اون خانم من هم بدون دکان و مشتری داشتن نمیتوانستم زیبه، افسردگی میگرفت. به همین خاطر من ذهنی من اینجا هم دکانش را باز کرد. به همین دلیل من به همه میگفتم مارکس اینو گفته و این دایر اینو گفته، شما اشتباه زندگی میکنید، این کار را بکنید، اون کار را نکنید، این را بخورید، اون را نخورید و از اینجور حرفا. و بالاخره من ذهنی من دکان جدیدی باز کرده بود با لباس علم، که این باز شاید هم بیشتر خروب شده بود چون لباس علمی پوشیده بود. حالا چرا من باید این دکان جدید را باز کردم؟ چون خوی دکانداری با من بود و من را رها نمی کرد و اینجا هم به هر صورت دکانم را دایر می کردم. و جالبتر اینجاست که من وقتی اوایل به برنامه گنج حضور گوش می دادم، کم کم متوجه شدم که آن دکان دوم هم اشتباه بوده. اما بعد یه مدت متوجه شدم من ذهنی من که عاشق دکانداری بود با همین آموزه های ارزشمند هم یه دکان جدید باز کرده بود که این بار با لباس معنویه و به همین دلیل من برنامه ها را گوش می دادم فقط برای اینکه اونها را در محافل و دور همی ها نقل کنم و به همه بفهمانم که من آدم معنوی هستم. باز هم این آموزه ها را در راه پند و نصیحت دیگران به کار می بردم و برای پاس دادن خودم. و یادم هست در چند جا هم که معلم ادبیات حضور داشت من عمدن بحث مولانا شروع کردم و اشعاری را از حفظ می خواندم و معنی می کردم و به همه ثابت می کردم که من از همین معلم ادبیاتی که اینجا بیشتر در مورد شعر و شاعری و مولانا بلدم و در واقع او را شکست می دادم. و این هم سومین دکان من بود که در سرزمین مقدس گنج حضور دایر کرده بودم، باز هم برای خرابکاری و شکست دادن دیگران و تقویت پندار کمال خودم. چون به این منطقه جدید هم که آمده بودم، یعنی همین منطقه اشعار ارزشمند و گنج حضور، همچنان قدم به قدم خوی دکانداری با من بود و مرا رها نکرده بود. اما خدا را شکر به کمک زحمات شما و دیگر دوستان و تکرار اشعار مولانا در این روستای محروم مرا به جایی رسانده که از عمق وجودم فریاد بزنم: من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، و اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خیشم واخری. بت‌ها تراشیدم بسی بهر فری به هر کسی، مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آذری. دیوان شمس غزل 2449. و به من ذهنی مکار و عاشق دکانداریم بگویم: تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض و خانم جمع کن. من تا حالا فکر میکردم که اون فروشنده خروب و اون دکاندار هیلگر که به هر منطقهی که میرفت ابتدا به فکر باز کردن دکان و جلب مشتری بود من هستم، اما حالا فهمیدم که او من نیستم. من از جنس الستم و من بی نظیرم و نیاز به هیچ دکانی من ندارم. و مولانا هم راه بسته شدن این دکانها را به من نشان داده و گفته من ذهنی را در دکانش رها کن و او از او فاصله بگیر و به فضای یکتایی برو و صبر کن تا من ذهنی بخشکد و دکانش هم ویران شود. من ذهنی که خشکید و دکانش که ویران شد، دیگر خوی دکانداری با ما نیست و دیگر می توانیم با خیال راحت به هر منزل و هر منطقهی که می رسیم از شر مشتری و دکانداری خلاص شویم و به فکر باز کردن دکان نباشیم. آیا این دکانها آسان تعطیل می شوند؟ نه. اگر کسی بگوید این دکانها خیلی آسان تعطیل می شوند، به نظر من شاید اشتباه بکند، مخصوصا برای ما که سنی از زمان گذشته و سالها دکانداری کردیم و مشتری زیادی هم داریم. کار آسانی نیست. باید روی خودمان کار کنیم، از عمق وجودمان از زندگی کمک بخواهیم که دکان ما را ویران کند. برای کسانی که 10-12 سال بیشتر ندارن، تعطیل این دکانها شاید آسانتر باشد، اما یادمان باشد که آن خانم بیشتر از 20 سال دکانداری کرده بود. به همین دلیل ترک این کار برای سخت بود و هر جا رفته بود با هر زحمتی که بود دکانش را باز کرده بود. برای من و امثال من که سالها تجربه دکانداری داریم، تغییر کردن اون کار آسانی نیست، اما شدنی است. باید هر لحظه اشعار را تکرار کنیم، تمرکزمان روی خودمان باشد، از دکان و دکانداریمان فاصله بگیریم. حالا همینجا داخل پرانتز این را هم بگم که در روستای ما همین الان هم یه دکانی هست که خیلی کم دکانش را باز میکنه، یه روز باز میکنه، 4 روز باز نمیکنه. به همین دلیل تمایل کمتری به خرید در اونجا دارن و در واقع مشتری اونجا نیستن. حداقل ما هم این اوایل کار اگر دکانمون یه روز باز میشه 3-4 روز ببندیم و این مشتری ها کم کم از ما فاصله بگیرن و این دکان و دیگر کم کم برای همیشه بسته بشه. حالا در پایانم اینه بگم، چرا باید این دکان ها بسته شوند و ما دکانی نداشته باشیم؟ چون ما به عنوان من ذهنی هر دکانی که باز کنیم خراب هستیم. باید این دکان ها بسته شوند تا دکانی دیگر باز شود که در اون دکان دیگر خود زندگی پخش کننده همه چیز هست. اونجا دیگر طلا فروشی است، اونجا دیگر دکان نیست، کان است، کان طلا، که از طلاها هم خودمون استفاده می کنیم، هم به دست کسی که به وسط از او استفاده می کند، و از طلا هم چیزی کم نمی شود بلکه ارزش بیشتر هم می شود. مانند همین اشعار مولانا که به دست آقای شهبازی رسیدن و زندگی خودش را با آنها درست کرد و حالا در یک مستطیل طلایی که در بغل دستش است آنها را در معرض دید ما قرار می دهد و در واقع به ما میگوید با این طلاها شما هم می توانید برای خودتان یک کاری بکنید و زندگیتان را با این طلاها درست کنید. حال این که ما با رعایت قانون جبران از این سینی طلایی طلا برداریم و زندگی خودمان را درست کنیم و یا این که فقط آنها را نگاه کنیم و هیچ کاری نکنیم، دیگر فتوا دهنده خودمان هستیم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. در ذهن هیچ دکانی ضرورت ندارد، چه آدم معمولی باشیم چه علمی چه معنوی، ما باید دکان نداشته باشیم تا زندگی بتواند از طریق ما نور پخش کند و به جهان طلا و جواهر بریزد و این همه دکانها در سطح فرعی و جمیع تعطیل شوند. چون یکی از علتهای جنگ و درگیری ما چه در سطح فردی چه در سطح جمعی فقط بر سر این موضوع هست که دکان من از دکان تو بهتر است. آقای شهبازی خسته نباشی.
خیلی زیبا، عالی عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
باش میکنم، خسته نباشی، خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ. خیلی خوب، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
بله بله، سلام علیکم.
حال شما؟
خیلی خوب دیگه، با دوست.
خسته نباشید. از تهران زنگ میزنم.
بله بله.
سلام شهبازی.
بله بله بله، اگر میخواین اسمتون رو بگین.
جان
اگر میخواین میگم اسمتون رو بفرمایید.
صنعتگر هستم.
خانم صنعتگر. بله بله، بفرمایید.
بله، قربان شما. خوبین؟
خیلی خوب. بله
جناب شهبازی، فقط خواستم از تغییرات بسیار شگفت‌انگیز خودم براتون بگم.
آفرین.
که من لحظه لحظه بدون شما، بدون مولانا برا زندگی نمی کنم جناب شهبازی، و این مداوم و تداوم من با این آموزش آرام آرام منو بی نهایت حس می کنم که با گذشتم بسیار بسیار متفاوت شدم.
آفرین.
همه چی برام رنگ و بوی متفاوتی گرفته، نگاهم به همه چی خیلی تغییر کرده. من دیگه درون هیچ چیزی زندگی نمی بینم، ولی تمام اینا از درون خودم بلند میشه. این زندگی درون من جاریه و بسیار بسیار خوشبختم جناب شهبازی.
آفرین.
من بهترین زندگی رو دارم میگذرونم در سن 78 سالگی. من از صبحی که بلند میشم به چیزی که فکر نمی کنم سنمه، با چیزی که در واقع دارم زندگی میکنم، عشق و عشق به همه چی، و این انقدر درونم زنده است و تمام این مسائل و این کیمیاگری که در آدمای در واقع سنگ و نگاه درست نداشتن به وجودشون برای من انقدر تغییرات اساسیه که تنها میتونم بگم یه معجزه است تو زندگی خودم. و بدون اینکه من بخوام برای تو اطرافیانم این تغییرات رو میبینم و با تمامی که ظاهراً تنها زندگی میکنم ولی لحظه‌ای تنها نیستم و بچه های جوون 22 ساله 25 ساله 30 ساله در کنار من حس میکنم که چقدر به همدیگه چیز یاد میدیم. من چقدر چیز یاد میگیرم از بچه ها، چون محیط محیط آرامیه، محیط محیط عشقه. و این رد و بدل کردن های صحبت ها عمقی داره، نه در سطح جامعه، عمقی داره که ما از این آموزش گرفتیم. باور کنید جناب شهبازی، من حسم اینه که خیلی خیلی عاشقم و این بیت مولانا که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، دارم تجربهش میکنم جناب شهبازی. و شما بزرگترین معلم من یکی هستین، به خاطر اینکه شما نمیگین، نمیگم استاد، ولی سمت بزرگترین فردی رو تو زندگی من داشتین. و من امروز از با این آموزش شما و مولانای جان میبینم تأثیراتی رو بچه هام دارن.
آفر.
بچه من نگاهش متفاوت شده، بدون این که من بخوام خدا شاهده چیزی مستقیم بگم، ولی ارتعاش منو این بچه ها میگیرن. اینو از شما، از مولانا گرفتم. من هیچی نبودم، ولی امروز حس بسیار زیبایی رو دارم. اگر از خدا عمری میخوام، به خاطر اینکه این عشق رو تجربه کنم.
آفرین،
خیلی از شما ممنونم، خیلی زیاد، خیلی. من دستان پرمهر شما رو میبوسم.
خواهش میکنم،
هر کاری بکنم برای این مسیر باز هم کمه.
لطف داریم، ممنونم.
خیلی سپاسگزارم ازتون، خیلی خوشحالم، خیلی خوشبخت‌ترین زن 78 سالم.
آفرین، آفرین. خیلی زیبا.
قانون جبران و تمام تلاشم اینه که حتما انجام بدم. این برای این مسیر به اعتقاد من یه مشعله. من اگر این تو این بخش کار کنم و مایه بذارم و تلاش کنم، مسیرم روشن خواهد شد.
آفرین.
و من برای خودم هر کاری میکنم، برای خودم دارم میکنم، نه برای نوهام، برای بچه هام، برای اینکه میدونم، مطمئنم این مسیر تنها راهه.
آفرین.
برای روشن شدن بچه ها، در واقع بچه ها راهشون رو پیدا کنن.
آفرین.
خیلی صحبت کردم، ببخشید.
خواهش میکنم، خیلی زیبا،
خیلی زیبا،
عالی بود. خداحافظی میکنم با تون.
قربون شما برم، خدا به همراهتون، خدا نگهدار.
خب فرق بین ایشون که به روشنایی حضور مجهز شده اند، واقعا هم زیاد زحمت کشیدند. من یادم اوائل ایشون خیلی خیلی، یعنی دیگه بگیم به قول ریاضیدانان 180 درجه تغییر کردن. این از که یک من ذهنی مسن همهش از ناامیدی حرف میزنه، از درد حرف میزنه، از ترس حرف میزنه. خب یه جوان 20 ساله 22 ساله که تازه شروع کرده باید به این حرفا گوش بده؟ نه من میگم نه، جوان ها اصلا به اینجور پیران نباید گوش بدن. میخواد پدرش باشه، مادرش باشه، عموش باشه، فامیلش باشه، استاد باشه، هرچی باشه. هر کسی شما رو ناامید میکنه، میترسونه، غمگین میکنه، به شما القا میکنه که این جهان پر از غمه، دردسره، به حرفش گوش ندین. به حرف انسانهای مثل ایشون گوش بدین. امید میده، میگه میتونید. یعنی نمیخواد بگه. یه خانمی که 78 سال داره به قول ایشون، یا آقایی که 80 سال داره، سالمه، انتظار از کسی نداره، رو پای خودش ایستاده و امیدواره. اصلا امیدوار دیگه معنی نداره. منم همینطور بلند میشم، خوش، شاد، فکر چیزی رو ندارم. من نمیگم میلیاردر هستم، اصلا دیگه اصلا به همانندگی نگاه نمی کنم. من همینکه زنده ام خدا رو شکر میکنم که میتونم یه کار سازنده ای انجام بدم، اگر میتونم انجام بدم. اگر نه، همینکه زنده ام و دیگران رو خشمگین نمی کنم و آزار نمی رسونم، خب خدمت دارم می کنم، حال خودم رو خوب نگه می دارم، سلامتی خودم رو حفظ می کنم. یه انسانی که 80 سالشه و نمی ترسه، حواسش جمعه و روی پای خودش ایستاده. خانم صنعتگر 7-8 ساعت کوهنوردی میکنه، توجه میکنید؟ سر وزن، یعنی وزنش خوب، سلامت. خب یه جوان 20 ساله که آهناله میکنه، وقتی یه حالا فرض کن خانمه اون و امید نداره، دنبال شوهر میگرده، ببینم من چه شوهر میکنم، چه درسم تمام میشه، چه سر کار میرم، وقتی خانم صنعتگر رو میبینند امیدوار میشن که ترسی وجود نداره. برای چی بترسم؟ من میتونم کار کنم، یاد بگیرم. یه خانم 78 سال اینطوری زندگی میکنه، من که 22 سال دارم، این همه امکانات دارم، این همه آینده دارم، قوی هستم، سالم هستم، مغزم کار میکنه، درسته؟ لزومی نداره چیزی بگه. اون سبک زندگی ما معلمه. حالا یه پیری، چه مرد، چه زن رو در نظر بگیرین که اولا که کمتر به 78 سالگی میرسن. من اینو از روی تجربه میگم و من میبینم مثلا همکلاس‌های دانشگاهی ما، اونایی که ورزش نمی‌کردن، فقط تو حالا درس می‌خوندن، بله باهوش بودند و دانشجوی فنی بودند، ولی سیاست بازی می‌کردن، نمی‌دونم انتقاد می‌کردن، ورزش نمی‌کردن، گاهی سیگار می‌کشیدن. اونا نیستن دیگه اصلا. مردن. یعنی یه دیگه تجربه ایست که من به شما میگم، به عنوان جوان بپذیری، مواظب خودتون باش. یعنی به اونجا نمیرسن. اونایی هم که هستن، اگر به مولانا رو نیاوردن خوب زندگی نمی کنن، سالم نیستن. چندین تا عمل کردن مثلا، توجه میکنین؟ این من ذهنی، خروبیش، استرسش، فشارهاش، یا نمیذاره آدم به سنین 75 و اینا برسه، برسه هم بهتر اصلا نرسه. پر از ترس و ناامیدی و رنجش و کینه و من میدانم و هپروت و شما چند نفر پیر میبینین که ذهنش کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ برای اینکه از بس به خودش فشار میاره. آخه برای چی فشار میاره؟ خب بیاد، یعنی آدمی مثل صنعتگر، خانم صنعتگر. خب همین سبک زندگیش، همین که نگاه میکنیم، همین که آدمی رو که نزدیک 80 سال زندگی کرده الان پا میشه میره کو، صبح زود میتونه پاشه، احتیاج به کسی نداره. خب این استاده، این لزومی نداره، این تابلوه که شما میخونید اصلا نمیخواد حرف بزنه. شما میرین یه چه از اون قهوه خونه ها مثلا میبینین یا آدم 85 ساله داره صبحانه میخوره، خب اصلا نمیخواد حرف بزنه، میگه منم میتونم. توجه میکنین؟ با اون یکی نگاه کنین که هنوز 70 سالش نشده، افتاده خوابیده، وای چی کار کنم، مریضم، هیچ کس به من نمیرسه، این چه وضعیه، این پر از ناله و شکایت. توجه کنید این برنامه میتونه به شما کمک کنه. درست ببینید اون ابیاتی که امروز آقای عبودی خوندند، شاعر احوازیمون، همون ابیات، فقط همون ابیات و پیغام های دیگه، مثل پیغام آقای صادق، هم پیغام خانم صنعتگر، اینا کافیه برای شما. نمیخواد کل مثنوی رو بخونید، با چند بیت شما میتونید دیدتون عوض کنید. ولی دقت کنید، باید بدونید یه چیزی اشکال داره اینجا. شما من ذهنی دارید، من ذهنی خرابکارید، دیدش غلطه. اینطوری نیست یه چیز رو درست کنیم، دو چیز رو درست کنیم. یه کسی ما در نظر بگیرین 1000 تا عینک غلط بین داره، اینا در میاره اون یکی رو میزنه، اینا در میاره اون یکی رو میزنه. اگر بتونه من ذهنی یه عینک همانیدگی بزنه به چشم شما، بقیهش خیلی ساده است دیگه. چون شما غلط بین باشین، دوباره عینک غلط بین بعدی رو میتونه بزنه راحت. و ذهن فضای شرطی شده است. خیلی از غلط بینی های ما شرطی شده است، اصلا ما نمیفهمیم که غلط میبینیم. و برای همین میگه که در رنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. نهان گفت. ما غلط بینیم اصلا فاش نیست برای ما. چرا غلط بین هستیم؟ شرطی شدیم، اشکال داریم. خواهش میکنم توجه کنیم به این ابیات. ابیات هم اینقدر طلایی و واضح هستن. یه قلم کاغذ بردارید، چیزهای مهم رو بنویسید، بقیه رو ما پست میکنیم. و اینم اپ موبایل ماست، اینها رو صفحه هست، همه چی اینجاست. همین شعرهای آی عبودی، پیغام آی صادق، بقیه به صورت نوشته شده، به صورت پیغام کسی اگه بخوایم فقط اونو ببینید، همش اینجاست تو این تلفن. دانلود کنین اپ ما رو. اگه بلد نیستین، نمیدونین اپ چیه، بعضیا روشون نمیشه، نمیدونن اپ چیه. اپ یه برنامه‌ایه، یه چیزیه. حالا برنامه هم چی میگیم، بعضیا نمیدونن چیه. دانلود میشه، یعنی نصب میشه تو این تلفن و شما تمام محصولات ما رو میتونید اینجا ببینید با این تلفنتون. بلد نیستین، اگه یه آدم جوونی در خانواده شما هست، حتما اون میدونه اپ چیه. بگین آقا اپ گنج حضور رو بیا نصب کن اینجا. این که شهباز میگه اپ و مپ و فلان، این چیه؟ خب اون به شما میگه. اینم هر دفعه من میذارم اینا اینجا، گنج حضور تو، یعنی دو. بله ببخشید از زیاد حرف زدن من، نوبت شماست. بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم.
الو، سلام آشوازی.
سلام علیکم.
خوب هستی؟ خسته نباشی آشوازی.
خیلی ممنون. بله خیلی خوب، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا رست. من سریا هستم از کرج آشوازی.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه دفع زنگ زدم قطع شد. الان اگه بتونم میخوام چند تا شعر براتون بخونم.
بفرمایید.
ننگرم کس را گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو ام در شکر و سر، عاشق مصنوع کی باشم تو گر. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مسنو او کافر بود. گویدش ردول عادو کار توست، ای تو اندر توبه و میثاق سست. لیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر است بر رحمت تنم. ننگرم عهد بدت بدهم عطا، از کرم این دم چو میخوانی مرا. زیرکی بفروش حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر.
ببخشید ببخشید اجازه بده به معذرت میخوام، اجازه بده یه کمی این رو اولا که زیرکی زن است و این خوندنش رو اجازه بدین که کمی درست کنیم ما، چون مردم گوش میکنن. اون چی میگی؟ رحمت هم پر است بر رحمت تنم. یه بار دیگه بخونید.
ببخشید. زیرکی بفروش پیرانی بخر، زیرکی زن است و
زن نیست. نه ببینید زن، زن تشدید داره. زیرکی زن است و چون زن بگیم فکر کنن زن، این زن و مرد زن است و زن ده یعنی ده فکر. زیرکی از جنس فکر، درسته. حیرانی ده نظر ده. بیت قبلی رو هم بخونید، رحمتم، اونم تشدید باید بذارید. بیت های قبلی رو، رحمتم پر است بر رحمت تنم.
از اول بخونم مال زیرکی بفروش حیرانی بخر، درست شد؟
خانم ببخشید دوتا بیت بالا رو، بیت های بالا رو میگم. بیت های بالا الان خوندیم.
اولش این بیت بالا زیرکی بفروش و حیرانی بخر اولش.
نه دو سه تا بیت خوندین اول.
ببخشید اینم از اول بخونم.
از اول بخونم، از اول دیران... اول بله
بل... بله
از اول بخونید.
باشه چش. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. کافیم بی داروت درمان کنم، گور را چاه را میدان کنم.
گور را و چاه را، گور را و چاه را، گور را و چاه را. قافیه باید جور داره. بله بله
قطوات میشه صدا؟
نه بد میخونید، ببخشید. آخه ببینید اینا رو اینطوری میخونید مردم میشنوند. الان دیگه ما نمیتونیم بد بخونیم، توجه. حالا درستش میکنیم، شما بخونید.
از اول همین که کافیم کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکر جانم.
بله بله بخونید،
نمیتونم.
بخونید، شما بخونید، من هر با اشکال بود نگه میدارم.
بستون در نکنم، یکم هم هول کردم، ببخشید. نه
نفس عمیق بکشیم، ببخشید.
کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. کافیم بی داروت درمان کنم، گور را چاه را میدان کنم.
گور را اونجا یه واو افتاده، گور را و چاه را.
ببخشید. گور را و چاه را میدان کنم. کافیم بدهم
بخونید بدهم جمعه. کافیم بدهم تا قافیه و آهن جور در بیاد. کافیم بدهم بخونید.
ببخشید
اب نداره، بخونید همینطوری که میخونید بخونید.
ببخشین چون سوادم کمه.
اب نداره، کافیم بدهم تو را،
کافیم بدهم، کافیم بدهم تو را من جمله خیر. بی سبب و بی واسطه یاری و غیر، بی کتاب و استاد تلقین دهم. بی بهارت نرگس و نسرین دهم.
بله بله خیلی خوب، خیلی خوبه.
آن سلیمان پیش جمله حاضر است، لیک غیرت چشم بند ساحر است. با سلیمان پای در دریا بنه، تا تو داوود آب سازد سر زره. تاز جهل و خوابناکی و فضول، او به پیش ما ما از وی ملول. تشنه را درد
او به پیش ما و اونجا دوباره واو افتاده. ما از وی ملول.
او به پیش ما و ما از وی ملول.
آفرین درست شد بله.
تشنه را دردستر آرد بانک رد، چون نداند کو کشاند ابر سد. ببخشی نه شعبازیتی این چند وقت نخوندم.
اب نداره همین الان خیلی خوب، الان خیلی خوب میخونید. چشم او مانده است، بخونید بقیهش هم بخونید.
اینا نخوندم نمیدونم تشنه ای بریده بریده نوشتم مثلا دو بیت دو بیت میدونی. ببخشید.
خب چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان.
تا دوباره پیدا کنم.
خیلی
ببخشید آقای شوازی، من یه شعر دیگه هست اگر بخونم او طولانیه چیز نمیشم.
نه اشکالی نداره، الان یه به اندازه هفت دقیقه صحبت کردیم، ولی پیشنهاد من این است که اولا این شعرها رو یک درست بنویسید، یعنی اینطوری نباشه که شما شعر یادتون رفته، همینطوری بعضی ها یادشون میاد مینویسن. اینو باید شما ببینید از روی چیزی که میبینید درست بنویسید، نه اینکه این یادم مونده و چون اینجا که میخونید مردم فکر میکنن این درسته شما میخونید. من هم چیزی نمیگم، میگم خب دیگه شهبازی چیزی نمیگه، لابد اون چیزی که اینا میخونن درسته. بعضی موقع درست نیست، من مجبورم دیگه چیزی بگم و در نتیجه خواهش میکنم شما اول درست بنویسید، بعد درست خوندنش هم تا اونجا که مقدوره یاد بگیرید، چون اینا را هم من خوندم هم دیگران میخونن. شما اگه گوش بدید درست خوندنش رو میتونین یاد بگیرین دیگه، درسته؟
بله.
بعد موقعی که میخوایم پیغام بدین توجه کنید، از به حرفم تا موقعی که میخوایم پیغام بدین اینها را یه جوری بنویسین که آشکار باشه، خودتون بتونید نوشته خودتون رو بخونید که روان بخونید. توجه میکنی؟ خیلی موقع ها ما یه چیزی رو مینویسیم تون تون، موقع خوندن نمیتونیم بخونیم. یواش بنویسید، خیلی آشکار باشه، همه چی به هم مخلوط نباشه که تا خونده بشه. بله همین دیگه. بس دیگه یک حرفی دیگه ای داریم جان.
چند وقت بله بفرمایید.
شما از کجا زنگ میزنید؟
من از کرج زنگ میزنم.
کرج زنگ میزنید؟ خیلی
برای هستم از کرج زنگ میزنم.
خواهش میکنم. خیلی چیز دیگه میخوایم بگین؟
ملاقه شوازی، من سوادم کمه، تا پنج کلاس نزد درس خوندم، اونم چجوری با سختی و تو زندگی به خیلی پرمشقت. بعدش هم خدا را شکر الان یه خانمی دوستم من
قطع شد. خیلی خوب. خب این خیلی قابل تحسینه که شما پنج کلاس به قول شما نهضت به قول ما اکابر درس خوندید، الان میتونید شعر مولانا رو بخونید، ولی باز هم میتونید سعی کنید، میتونید سعی کنید درست بخونید. یه کمی کار ما با اشکال مواجه میشه، به هر دلیلی شما شعر رو اینجا غلط بخونید یا بد بخونید. مثلا در اینجا بود رحمتم پر است و رحمت تنم، چون در نوشته تشدید نداره بعضی هم میگن رحمتم پر است، خب قافیه جور در نمیاد. توجه میکنین؟ یا مثلا بدهم عطا، خب حالا قابل قبول بدم، ولی بدهم بخونید قافیه خوب میشه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
اجازه بدید من صدا رو یه لحظه قطع کنم، میخوام میکنم. آقای شهبازی صدای من خوب هست؟
خیلی خوب، بله. از کجا زنگ میزنید؟
من زینب هستم، 42 ساله از کرج.
خانم زینب، بله بفرمایید.
آقای شهبازی من اول میخوام از خانم صنعتگر تشکر کنم، به خاطر اینکه ایشون با این صحبتاشون، با این تلاششون، با این سبک زندگیشون به من زینب 42 ساله درسای خیلی بزرگی دارن میدن. از اون سری که من پیغام ایشون رو شنیدم، ایشون چندین ساعت میرن کوه، من تایمای پیاده رویمو بیشتر کردم، ورزشمو بیشتر کردم و ایشون برای من الگو شدن. و من با خودم گفتم وقتی خانم صنعتگر میتونه چندین ساعت کوه نوردی کنه، چرا که من نتونم؟ واقعا از اینجا میخوام ازشون تشکر کنم و بگم که پهلوانید شما، پهلوانید شما، پهلوان. از آقای صادق هم میخوام تشکر کنم به خاطر پیغام های خیلی خوبشون و اینکه اگه اجازه بدید من یه پیغامی داشتم میخواستم با شما با اشتراک.
بله بله بفرمایید.
آقای شهبازی، یه بیتی از مولانا مثل یک کلیدی افتاد و چندین درو برای من باز کرد. این بیتش که هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم.
آفرین.
این بیم و شرم آقای شهبازی، این من ذهنی با این بیم و شرم با من چه کرده؟ با من کاری کرده که من تا 40 سالگی مثل یک بچه 4 ساله با مادرم زندگی کنم، بترسم از مستقل شدن، بترسم از تنهایی زندگی کردن، بترسم از کار کردن، بترسم از حقوقم رو گرفتن، بترسم از اینکه حقم رو بگیرم، بترسم از اینکه نبگم، از اینکه اعتراض کنم.
آفره.
از مردا بترسم، از حرف زدن با مردها بترسم، از اینکه اعضای خانوادم رو از دست بدم بترسم، از اینکه مریض شم و محتاج شم بترسم، از اینکه مجرد بمونم، ازدواج نکنم و هیچ وقت بچه دار نشم بترسم، از اینکه برم دانشگاه درس بخونم، از امتحان دادن بترسم، از پیشرفت کردن بترسم، از اینکه دوستم نداشته باشن بترسم، از تکنولوژی بترسم، از اینترنت و کامپیوتر و یاد گرفتن فن و مهارت‌های جدید بترسم، از آدما، از اینکه باهاشون ارتباط برقرار کنم بترسم، از قضاوت آدم‌ها بترسم. آقای شهبازی من حتی از مادرم می‌ترسیدم، من از خواهر بزرگترم می‌ترسیدم، مثل بچه‌ها بودم در قبالی، هیچ وقت نمی‌تونستم حرفمو بزنم، هیچ وقت نمیتونستم اون چیزی که تو دلم بود و بگم، از حقم دفاع کنم، همیشه سکوت میکردم، ولی این سکوت از جوی رضایت نبود، از جوی ترس بود. از خونه اجاره کردن بترسم، از صابخونه بترسم، از محله های فقیر بترسم. آقای شهبازی من خیلی ترسیدم، الان 42 سالمه و با این بیت طوری این ترس ها رو برای من باز کرده، طوری من ترس های خودم رو میبینم و طوری با ترس ها مواجه میشم. من حتی از اینکه آدم ها رو میدیدم به من حسادت میکنن یا از حسادت خودم میترسیدم. آقای شهبازی خیلی جالبه، وقتی به یکی حسادت میکردم میترسیدم، از میل جنسی که داشتم میترسیدم. اصلا این ترس ها رو این بیت طوری به من نشون میده و خودم رو به خودم نشون میده، ولی این مصرع اول این بیت، هر که از خورشید باشد پشت گرم، الان دیگه پشتم گرم آقای شهبازی.
آفرین.
به لطفشون، به لطف مولانا، به لطف خداوند. الان دیگه پشتم گرم شده و دیگه نمی ترسم.
آفرین.
و تمام این ترس ها باعث شده که الان این بیت رو با خودم بگم: از کرم دان این که می ترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. شاید ترس هامو اگه بخوام لیست کنم از 100 تا بیشتر باشه، ولی الان تو ملک ایمنی هم. الان ترس هامو میبینم.
آفرین.
الان پشتم گرمه. الان دیگه احساس ترس میاد، ترس رو میبینم، ولی دیگه بر من غالب نیست، مغلوب منه، من بر اون ترس غالبم. و همه اینا به لطف مولاناه، به لطف اون خدای قشنگم، به لطف شما آقای شهبازی عزیزمه، به لطف زحمتهای شما زندگی من رو نجات دادید و زندگی هزاران نفر مثل من رو دارید نجات میدید.
خواهش میکنم
آقای شهبازی، از شما نمیشه تشکر کرد.
شما لطف داریم و شما میدونین که چقدر مهمه که خانمها نباید بترسند و نباید اندوهگین بشن. نمیدونم میدونین یا نه، در قرآن 14 تا آیه هست، میگه هر کسی که اندوهگینه و میترسه ایمان نداره. و این براحتی های شما گوگل کنید میاد بالا، یعنی برین گوگل و تایپ کنید که آیه هایی از قرآن که میگه هر کسی اندوهگینه و میترسه ایمان نداره. و خانم ها که به اصطلاح مردان و زنان رو در اول در شکمشون به اصطلاح به وجود میارند و بعد سالهای اول تربیت میکنن، اگر اینا بترسن و اندوهچین باشن، اصلا بشریت اندوهچین میشه و میترسه، چون منتقل میکنن این ترس و اندوه رو. به قول شما شرم، شرم یعنی اصلا شرم برعکس خداگونگی ماست، که ما از جنس الستیم و قدرت خداوند پشت ماست. یعنی هر کاری از دست خداوند میاد به ما گفته که شما هم صنع منو دارین، در ضمن کوثرم به شما عطا کردم. درسته؟ یعنی کوثر مواد اولیه ساخت هر چیزی رو ای انسان به شما دادم و توانایی خلاقیت خودم هم به شما دادم و شما دیگه چی میخواین؟ دیگه چیزی دیگه نمونده، همه رو دادم. چون یک تنها چیزی که در این کائنات وجود داره که ارزش داره، یکی قدرت خلق کردنه که مال خداست، یکی مواد اولیه‌اش. درست مثل که شما یه کارخونه دارین، موادشو داریم، بلدیم بسازین. خب بگیم بشین بساز. شما چرا باید به عنوان یه خانم در این طیف بلوغ که اول وابستگیه، بعد استقلاله، بعد وابستگی متقابله. عشق در طیف، در قسمت وابستگی متقابله، یعنی شما باید مستقل بشید بعد بتونید عاشق هم بشید. اگه شما بترسید، اگه شما شرم، یعنی در واقع عاجز بودن، شرم یعنی نه خجالت کشیدن، یعنی من عاجزم، توی جبر زندگی میکنم، این اصلا با ذات الست شما مغایره. ایناست که ما میگیم این دیدهای غلط یکی دوتا نیست در من ذهنی، باید عینک‌ها رو یکی یکی در بیاریم. امروز میگفتم شما عینک‌ها رو یکی یکی دارین در میارین یا در آوردین، آزاد شدیم. آه من برای چی میترسم؟ برای چی من باید با یه مرد صحبت میکنم بترسم؟ از آینده بترسم؟ از اینکه کار کنم بترسم؟ از اینکه ازدواج کنم بترسم؟ از اینکه تحصیل کنم بترسم؟ آخه برای چی؟ من از جنس خداوند هستم. درسته؟ میگه خداوند ما را گرامی داشته، یعنی در ما به خودش میخواد زنده بشه. هیچ چیزی نمیتونه رو ما اثر بذاره. ما از جنس سلطان هستیم. قطع شدن البته شد. برحال خوشحالم که شما دارین پیشرفت میکنید. انشالله که همه مردم لزوم کار رو خودشون رو بدونند، تمرکزشون رو خودشون باشه. با این چشمی که شما کرده اید از ابیات مولانا، امروز هم اشاره کردند، اینا یک کودهایی هستند ابیات مولانا که اصلا شگفت‌انگیزند. چرا من میگم؟ خب منم توضیح میگم، هیچ موقع نمیگم توضیحات منو گوش کنیم، میگم این بیت رو بخونید، برای اینکه این بیت یه جوری گفته شده که شما هرچی بیشتر میخونیم بیشتر باز میشه. عین فرموله. ما مهندسین خیلی دوست داریم به فرمول برسیم بالاخره، یعنی یه دفعه میگه 4 ساعت صحبت رو بیایم آخر سر بگیم آقای فرمولش انیشتین هم اینقدر تحقیق کرد بعد آخر سر یه فرمول داد به ما. اینا فرمولند، فرمول زندگی هند. یعنی یک دفعه ببینید که شما از یه بیت میتونید یه کتاب در بیارید، هی باز میشه باز میشه باز میشه. برای همه میگم این بیت ها رو تکرار کنید و اونایی که تکرار میکنند و کار میکنند معجزه این بیت ها رو میبینند. یک دفعه ببینید که شما دیدتون عوض شد، این عینک برداشته شد از چشم شما با تکرار ابیات.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از هلند.
سلام فریده خانم، خوبین شما؟
سلامت باشید، شما هم که انشاءالله خوب هستید، خدا رو
شکر. منم دیگه شما رو یا میبینم یا صداتون رو میشنوم خیلی خوبم. بله بفرمایید.
ما هم زیر سایه شما خوشحالیم. با اجازتون پیام هم شیمی
خواهش میمونم. بفرمایید.
شیپور اسرافیل، به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. غزل 1145. در گور دکان و خانه درست کرده ایم، در لحظه سلام زندگی را نمی شنویم. در درون پرده، در درون پرده عقل و خرد زندگی را پیدا نمی کنیم و در شب غریب آواز آشنای زندگی را نمی شنویم. مولانا می گوید در گور ذهن دکان و خانه درست کرده ایم و در این دکان که نماد ذهن است همانندگی های خود را بست فروس آنها را داریم و در خانه ذهن من ذهنی همدم خود کرده ایم. در لحظه به من ذهنی زنده هستیم و انقدر مشغول خرید و فروش و خرید و فروش خود در دکان ذهن هستیم که سلام زندگی را نمی شنویم. پس خبری هم از سن زندگی نداریم و زندگی خودش را از ما پنهان می کند. در درون پرده ذهن عقل جزئی و خرد ناقض من ذهنی من کار می کند، چه در وقت لذت و شادی و چه در وقت رنج و سستی. پس از شادی بی سبب و خرد و عقل کل خبری نیست. در شب غریب ذهن ما آواز آشنای زندگی را نمی شنویم، کور و کر شده ایم و هر لحظه زندگی را امتحان می کنیم و به دنبال فکرها وارد خانه مور و مار می شویم. در حالی که زندگی هر لحظه به گوش ما نجوا می کند که به من نگر که منم مونس تو اندر گور، که می خواهم مستی عشق را در این گور ذهن برایت هدیه بیاورم. از شراب و شاهد و شمع گرفته تا کباب و نقل و بوی بهشت که همگی نشانه های زنده شدن درون و برکات بیرونی است. در آن زمان که چراغ خرد بگیرانم چه های و هوی برایت ز مردگان قبور. ز های و هوی شبت خیره خاک گورستان، ز بانگ تبل قیامت ز تنطراق نشور. غزل 1145. زندگی از طریق حضرت مولانا وارد شده و چراغ خود را برای تمام بشریت روشن کرده است. لحظه قیامت است. هایهوی برنامه گنج حضور فریاد میزند که ای مردگانی که در گور ذهن مرده اید، بیدار شوید که قیامت است. دیگر مردگی در ذهن و بت‌پرستی بس است. مولانا شیپور اسرافیل را میدمد و برنامه گنج حضور طبل قیامت میزند. خاک گورستان از این همه های هوی زندگی و زنده شدن خیره مانده که وقت زنده شدن است. هر کس که میخواهد نجات پیدا کند باید که سوار کشتی حضرت مولانا شود و راهی جز این نیست. به هر طرف نگری صورت مرا بینی، اگر به خود نگری یا به سوی آن شر و شور. مولانا میگوید کفن مردگی را پاره کن و بازه نگاه نکن. آن موقع به هر طرف که نگاه کنی هم صدای شیپور اسرافیل را خواهی شنید و هم خود زندگی را خواهی دید. به صورت بشرم هان و هان غلط نکنی که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور. به آقای شهبازی و برنامه گنج و حضور نگاه نکنی و بگویی که این فقط شعر و شاعری است که زندگی غیرت دارد و دعوتنامه اش را برایت نمی فرستد. برنامه گنج حضور در حال دهل زدن است و هر کس که آماده باشد وارد کشتی خواهد شد و نجات پیدا خواهد کرد. هوشیاری به صورت جسم و صورت انسانی در این کره خاکی در حال راه رفتن است. من ذهنی حتی نمد صد تو هم درست کند دیگر نمیتواند جلوی تابش برنامه گنج حضور را بگیرد، چرا که زندگی از طریق ابیات حضرت مولانا پرچم ظهور خودش را بر قله کوه برنامه گنج حضور برافراشته است و اعلام ظهور کرده است. پس یاران دهل زنیم و سوی مطربان شهر رویم که از بیهودت ملولم و انسانم آرزوست. خسته نشویم از کار کردن روی خودمان، درست است که راهیست پر از بلا ولی عشق پیش باز. برنامه گنج حضور آمده است که غمخانه بشریت را نیست و نابود کند. تابش نور خورشید از دل تاریک ما عبور کرد، پس از دل تاریک هر انسان دیگری هم میتواند عبور کند. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. همراه با برنامه گنج حضور با دهانی بسته همچون نور در شهر دهل زنیم و طبل قیامت را به صدا درآوریم. انشاءالله به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. و سلام.
خیلی زیبا، ممنونم خانم فریده، خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
بفرمایید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز. مسعود هستم، از برج تماس میگیرم خدمتتون.
بله آقای مسعود، خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم، با اجازتون مطلب رو شروع میکنم.
بفرمایید.
در محیط کارم این رو متوجه شدم که در برخورد با هر کسی این بیت رو باید همیشه در نظر داشته باشم. دفتر ششم بیت 17: چون که سرکگی افسون کند، پس شکر را واجب افسونی بود. اگر هر کسی از فضای من ذهنی برخورد کنه، وظیفه من از فضای حضور فضاگشایی و پذیرش عمل کردنه. قوم بر وی سرکه ها می ریختند، نوح را دریا فزون می ریختند. قوم نسبت به حضرت نوح از فضای مقاومت برخورد می کردند، اما دریای لطف و رحمت الهی یعنی فضای حضور هرچه بیشتر بر او قند لطف و مهربانی می ریخت. قند او را بود مدد از بحر جود، پس ز سرکه اهل عالم می فزود. قند لطف و مهربانی حضرت نوح از دریای کرم الهی مدد می گرفت، پس به همین دلیل لطف و مهربانیش و جفا و تندخویی قومش می چربید. خم که از دریا درور راهی شود، پیش او جیهون ها زانو زند. برای مثال قمره‌ای که به دریا متصل باشه، رودخانه ها در برابر آن زانو می زنند. و این بیت زیبا رو باید هر لحظه تکرار کنم با خودم. دفتر چهارم بیت 1448: ره نمی داند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. من ذهنی با پندای کمال و میدانم هاش، کارش خرابکاری هستش و با جان زشتش جهان رو به نابودی میکشونه. مهمترین خرابکاریش دوزیدن لحظه به لحظه زندگی ماست، اون هم با مانع سازی، مسئله ساختنها، بعد سازی و خواستنهاش. میدمند اندر گره آن ساخرات، القیاس المستقاس از برد و مات. دفتر پنجم بیت 1043: ای خداوند یاری دهنده، به فریادم رس. از دست دونده هایی که از فضای ذهن سرشار از درد در گره ها و همانیدگی ها می افزایند. و این بیت آخر: تو را هران که بیازورد شیخ و واعظ توست، که نیست مهر جهان را تو نقش آب قرار. این را هر لحظه باید با خودم تکرار کنم که اولا اگر می رنجم یعنی اینجا جای یادگیریه، نه رنج، نه قضاوت و نه مقایسه. پس زندگی داره از طریق این نفر به من می آموزه که مهر جهان پایدار نیست. به همانیدگی در اون لحظه نچسب، وابسته نشو، نذار بیاد مرکزت. این پشتش زندگی هستش. وظیفه من این لحظه اینه که یاد بگیرم، نه اینکه برنجم. اگر برنجم، زندگی داره به من میگه که در خانه نیستی. دیگ حاضر باش بر خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مرد را. و نه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانهش هیچ کس. خلعت حضور را برایت آورده بودم اما تو باز به ذهن رفتی و در خانه من حاضر نبودی. بسیار ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز از تمامی زحمات ارزشمندتون. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم و به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارت.
بفرمایید.
الو، سلام عرض کنم جناب شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
فرشید هستم، از میلان مزاحمتون میشم.
بله آقای فرشید، خوبین؟
خیلی متشکرم به لطف شنیدن صدای شما. و شهبازی، من امروز سر کار بودم ولی خب همینطور بین شلوغی های کار و اینها سعی میکردم که برنامه هم گوش بدم و احساس کردم که واجب زنگ زدم خدمتتون یک سپاسگزاری بکنم از این لطف شما و واقعا این برکتی که برای همه ما آوردین. من خودم متوجه شدم این هفته مخصوصا بسیار بیمارستان شلوغ بود و از این طرف ادمینستریشن فشار میارن که مثلا مریضا رو مرخص کنیم، مریضا بدحال و بار کار زیاد بود. و از اون طرف دیگه هم خب بار مثلا رزیدنت ها هم که صحبت میکردیم باز اونا هم چون در حال آموزش هستن یه مقداری خودشون مثلا سعی میکنن که یه مقدار ایندیپندنس به دست بیارن و این باعث میشه که مثلا یک بالانسی رو حفظ کنن که هم حالت آموزشیشون حفظ بشه و هم سیفتی مریض. ولی خب علی‌رغم همه این چالش ها با تکرار ابیات و در حال این واقعا آرامش و حضوری که به دست میاد حتی در بین کار و بین دیدن مریض ها و بین مثلا صحبت آموزش با رزیدنت ها واقعا همه سختی ها از بین میره و حتی مثلا برخوردهایی هم که پیش میاد مثلا خیلی بعضی ها مثلا عصبانی میشن از اینکه مثلا یه مثلا نکته رو بهشون یاد میدیم که باید یاد بگیرن ولی در اونها اون عصبانیت رو نمیبینم. مثلا میفهمم که اون انسانیت رو درشون میبینم و اون چیز اون عصبانیت یا حالت ظاهری و سطحی هستش که به هر حال همه ما میتونیم داشته باشیم و خود من هم خیلی مدت زیادی داشتم، ولی به قول فرمایش شما اون چراغ دیمری که در ما میتونیم نورش رو کم و زیاد بکنیم، میتونیم خودمون بهتر زیر این نور ببینیم و جلوی خرابیت من ذهنی رو بگیریم و دیگه واقعا مشکل سازی و درد سازی و مسئله سازی و دشمن سازی برای خود من که خیلی شکر خدا خیلی وقت دیگه تموم شده و انشاءالله با ادامه این راه بتونم هرچی بیشتر رو خودم کار بکنم و به قول معروف فقط تنها شکرگزاری شما واجب بوده، شو شکرگزاری حضرت مولانا و خیلی ممنون آقای شهبازی برای این زحمتی کشیدین و این لطفی که به ما ارزانی داشتین.
آفرین، ممنونم. ما میخونیم کار خدمت دارد و خلق حسن. این خلق حسن که در واقع خلق فضای گشوده شده است، میدونین دارای صنعه، دارای طربه، دارای کوثره، دارای خاصیت‌های زنده کننده است. الان اون خاصیت‌ها از طریق شما به دانشجو می‌ریزه، به مریض می‌ریزه، حسن ظن شما رو همیشه می‌بینند و کار پیش میره. در این هوشیاری صنع هست. صنع چیزی نیست که ما باز با ذهن بتونیم بگیم و پیشبینی کنیم یا حفظ کنیم. سون آفریدگاری در این لحظه کار میکنه. یه دفعه میبینی یه حرفی میزنیم، بعد میگین آ این حرف از کجا اومد، من که اینو بلد نیستم، این رفتار من چرا اونجا کردم. این سون دیگه آقای فرشید در کار آدم مثل شما که با مریض سر کار داره، با دانشجو سر کار داره، خانواده داره، خودش هست، اداره خودش هست، صنع آفریدگاری، صنع خداوند اینجا خیلی به هم به درد میخوره. مخصوصا اونایی که کار زیاد دارن، اونا با این خلق زیبا و صنع آفریدگار میتونن کار کنند و تجربه کنن یعنی چی. شما در آخر روز میبینی همه کارها به نحو احسن انجام شده و شما هم زیاد خسته نیستین.
دقیقاً در ایران های سرپاز، یعنی من اینو میبینم واقعا در خودم که اصلا مثلا الان که داشتم راه میرفتم با مریض با رزیدنت ها، راهم تموم شد و صحبت کردیم و الان داشتم میرفتم، خیلی مریضا نیده بودم به خاطر که بسیار بخش شلوغی هستیم تو این هفته، ولی خودم مثل خودشون اصلا احساس نکردم که مثلا فرقی بین من یا اون کسی که من بهش آموزش میدم اصلا وجود داره و حتی بهشون مسیج میکردم. و بعد حالا خب افراد هم مشکل دارن، بعضی وقتا عصبانی میشن، ناراحت میشن، ولی این فضاگشایی که شما به ما راهشون نشون دادین آقای شهبازی و این واژه‌ای که برای ما آوردین بسیار پرمعناست و اصلا اکسیری هستش که واقعا تنها علاج من ذهنی و تنها علاج تمام مشکلاتی که ما برای خودمون به وجود میاریم همین فضا گشایی هستش و چقدر زندگی رو ساده میکنه. ببخشید آقای شهبازی، اطراف من یه مقدار شلوغه،
بخواهش
از اون تایم کوتاه لانچم فقط استفاده کنم و خدمت شما این پیام بدم. ولی همونطور که فهمیدین این من ذهنی هم بسیار مشکل پیش میاد، یعنی مثلا وقتی که این آرامش میشه من خیلی از اشتباهات پزشکی کم میشه، خیلی از تشخیصای خوب موقعی هستش که آدم با آرامش و با شادی مثلا به دیدن مریض ها میره. و خیلی جالب هم هستش که اینو توی صورت افراد هم آدم میبینه، یعنی دیگه مثلا من آدم عصبانی کمتر برخورد میکنم، یا مثلا خیلی وقتی که مریض مشکل داره مثلا رزیدنت ها گزارش میکنن که مثلا از مریض نمیخواسته ما رو ببینه، وقتی من رفتم بالای سرش و اینو با همون روی گشاده‌ای که شما همیشه به ما می‌فرمایید باشون مواجه شدم، مثلا اینا اونها هم انگار که این خشم و درد از وجودشون اصلا میره و این همین فرصتی رو ایجاد میکنه که اتفاقا یه چیز با ارزش رو به رزیدنت ها نشون بدن و وقتی باشون کار میکنن. و همینطور خب خدمتی هم که برای مریض انجام میشه سیف‌تره با این مریضا که مشکلات زیادی دارن و اشتباهات پزشکی کمتر به وجود میاد. و از اون طرف هم میبینیم که مثلا الان که یه مقدار خیلی کرایسیس و بحران وجود داره توی مثلا ظرفیت بیمارستان ها، توی همه اقشار افرادی که توی بیمارستان کار میکنن اینا فشار هستش، ولی خب این فشارها توی این فضای گشوده شده واقعا از بین میره و من واقعا مطمئنم که یعنی اینا از صمیم قلب اطمینان دارم و باور دارم و که درمان تمام مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات فیزیکی و سایکوسوماتیک روانی بدنی ما همین فضاگشایی است، همونطور که همین استرس هاست که بسیاری از بیماری ها رو به وجود میاره، درمانش هم دقیقا در همین نهفته است که این فضا باز بشه و اصلا اونقدر بدن انسان حالت پویایی داره و حالت ساخت نوسازی خودش رو داره که اگر بهش مجال داده بشه حتی میتونن من میبینم مریضایی که سکته مغزی کردن یه قسمت از چون مصاحبه پیش باور داشتیم که دیگه نورون ها دوباره ساخته نمیشن، ولی الان میبینیم که این نورون ها دوباره ساخته میشن. این بدن قدرت فوق العاده ای داره به شرطی که از طریق ذهن ما جلوش نگیریم و اون خرابیت ذهن نیاد اونو از بین ببره.
آفرین آفرین آقای فرشید. واقعا شاید بگیم هر روز یه پیغام من میگیرم از یه نفر که من مریضم و دکترها تشخیص نمیدن من چیمه، ولی مریضم و هر دکتری رفتم گفتم ما نمیدونیم شما چیزی تو نیست و من چون دکتر نیستم میگم که ممکنه که گوش کردن به این برنامه و اگر خیلی جدی رو خودتون کار کنیم فایده داشته باشه و میگم که ممکنه منشأش سایکوسوماتیک باشه، ولی دیگه بیشتر از این جلو نمیرم. وقتی سوالات شخصی میکنم من دکتر نیستم، به دکتر مراجعه کنید، ولی شما میتونید بگید، شما میتونید واقعا روی این قضیه یه ذره بیشتر تحقیق کنید، توضیح بدید که
بله.
چرا خیلی دردها به اصطلاح تشخیص داده نمیشه، یعنی دکتر نگاه میکنه این هیچ چیش نیست
بله.
و بله. هی دکتر عوض بله. میکنند. از این پیغام ها من زیاد میگیرم. البته میدونید گنج و حضور کار پزشکی نمیکنه، ما نمیتونیم به مردم بگیم شما این کارو بکن اون کارو نکن. باز هم من میگم شما به پزشک مراجعه کنید.
بله.
توجه میکنید من تجربه دارم، فقط من میدونم از 25 سال این کارو در تلویزیون میکنم، شاید صدها نفر، نمیگم هزاران، صدها نفر مثل شما به من مراجعه کردن. گفتم حالا شما رو خودتون با این برنامه کار کنید، بیتار رو تکرار کنید و تکرار کردن، دیدن حالشون بهتر شد. شما الان دارین میگین این فشار که ما روی خودمون زیاد میکنیم، فشار روانی رو، اصلا کار این بدن رو فلج میکنیم و نمیذاریم فانکشن کنه درست. حالا معلوم نیست کدوم یکی از این اعضا درست فانکشن نمیکنه.
بله
درسته.
بله بفرمایید. درست همینطوریه جناب شهبازی، یعنی واقعا این سیستم رو به اونقدر رگولیشنش دقیق هستش و اونقدر اثر ذهن بر روی این رگولیشن زیاد هستش که به راحتی روان میتونه جسم رو نابود بکنه. یعنی این اصلا هیچ شکی وجود نداره توش که به راحتی میتونه از بین ببره و از اون طرف هم این فضاگشایی و این آرامش و اون طربی که این شادی که هستش توی این فضا به وجود میاد. من مطمئنم حالا اگر که انشاءالله علم در آینده بتونه اینو ثابت بکنه و تحقیقات بتونه ثابت بکنه این تغییرات مولکولی و هورمونی رو، حتما ثابت میکنه که با این فضا گشایی اون هورمون‌های خوب سازنده، حتی سروتونین، دوپامین، این چیزهایی که واقعا در انسان ها ما میبینیم کمه به خاطر استرس و اینا، حتما مطمئنم که در علم حتما میتونه اینا رو مشاهده بکنه و برعکسش هم همینجوری است که استرس. من اتفاقا با یکی از اقوام که اتفاقا پزشک بسیار قابلی هستن صحبت میکردم و یه نکته ایشون فرمودن که خیلی التهاب های مفصلی بسیار زیاد داشتن. بعد صحبت میکردیم که حالا تشخیصشون چی هستش و اینا. من ازشون سوال کردم که پیرو همین برنامه ازشون سوال کردم شما با این استرسی که داشتین هیچ ارتباطی داشت؟ و ایشون گفتن دقیقاً موقعی بودش که این استرس بود و اون استرسی بودش که پسرشون میخواست از همسرشون جدا بشه. ایشون یه خانم تقریبا مسنی هستن و یعنی با اون به قول پرس تسلط که روی علم پزشکی دارن خود خیلی خوب تونستن این ارتباط رو در بیاریم با هم دیگه. و به صورتی هم بودش که تمام مفصل‌های ایشون به صورت التهاب این درد شدید، یعنی مدتی که این مشکل داشتن تمام مفصل‌ها چیز بودش، ملتهب بودش، درد میکرد، تورم داشت و ایشون به متوتروکسات شروع شده بود که متوتروکسات یک داروی هستش که داروی ساپرس کننده ایمنی شدید هستش و شما طبق برنامه‌تون فرمودید و خانم دکتر پریسا هم گفتن که این سیستم ایمنی یکی از اون چیزهایی هستش که بسیار بر بدن انسان تسلط داره و از اون طرف هم بسیار حساس هستش و این تحت تاثیر قرار میگیره و این بیماری اتوایمیون مثل لوپوس روماتوئید آرترایتیس و همینطور بیماری های نفسری روماتیسمی از همین قضیه نشأت میگیره و این ارتباطش با استرس کاملا توی تکست بوک های ما همه جا نوشته شده که استرس واقعا این مشکلات ایجاد ولی هیچ کس نیمده بگه که خب راهکار اینه. یعنی انشاءالله در آینده یه قسمتی توی این تکست بوک ها باز بشه که واقعا درمان قطعی و پیشگیری قطعی رو همین فضاگشایی و همین معرفت بتونن ذکر بکنن. زمینه که در حال حاضر جناب شرفازی ببخشین
خواهش میکنم
یکی از به قول معروف قوی ترین اویدنس هایی که در پزشکی وجود داره برای سلامت همین حالا ورزش هستش. مثلا خیلی نشون دادن که خیلی از ساپلمنت هایی که مردم مصرف میکنن یا حتی ورزشکارا مصرف میکنن یا داروهایی که اومده برای الان باب شده بعضی وقتا برای طول عمر یا لانجیویتی میخورن تحقیقات خیلی خوب تحقیقاتی که به صورت با اویدنس خوب انجام شده نشون دادن که این ورزش بیشترین اثر رو داره وقتی مقایسه کردن با بقیه فاکتورهای دیگه که مشابه کردن خیلی رایج هم هستش در حفظ سلامت و طول عمر سلامت نگه داشتن اعضا. و خب این ترکیب ورزش و تکرار ابیات به نظر من حتما معجزه میکنه. دوای درد انسان هستش و همینطوری که واقعا این ابیات رو میخونیم مشکلات رو میفهمیم، خودمون رو بهتر میشناسیم، اون آینه میشیم، ترازو میشیم، از حرص و خشم و وسواس و افسردگی و اینا که خارج میشیم این تعادلی به بدن میاد که دیگه زیر سایه همین بدن آدم حفظ میشه و سالهای سال زندگی میکنی و اونم خوب زندگی میکنی بدون اینکه در سالمندی با بیماری های مختلف که افسردگی بسیار شایع هستش تو سالمندان، بیماری های ارگانیک مختلف بسیار شایع هستش، در حالی که سالمندی بسیار زمانی هستش که میتونه انسان مفید باشه چون تمام این تجربیات رو به دست آورده. و به نظر من ترکیب ورزش و تکرار ابیات بسیار یعنی یه چیزی هستش که کلیده واقعا تمام دردهای فیزیکی و روانی انسان هست انشاءالله.
آفرین عالی آقای فرشید، عالی
ممنونم.
خیلی فرمودین خدا خواهش میکنم، خدا حفظی میکنم با اتون.
خدا حفظ شما.
خیلی خوب بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، آیدین هستم از کانادا. خوب هستین؟
بله آقای آیدین خیلی خوب، بله ممنونم. شما خوبین؟
خیلی ممنونم، خدا رو شکر می‌کنم.
بله بفرمایید.
حالی داشتم از غزل 1145 اگه اجازه بفرمایید.
بله بله.
پس کلمه اول این غزل بارها اشک در چشمانم جمع شد و به حال خود گریستم. به من نگر، به من نگر. از این بسیار خجالت زده شدم. تنها مونس و امیدم میگوید به من نگر، چون به جای دیگری می نگرم. همه طرف سر کشیدم و از آنها زندگی خواستم، به جز آن که زندگیم داده بود. زیر آفتاب چشمانش، زیر آفتاب چشمانم را محکم بسته بودم و در سیاهی ذهن راه و مقصود جستجو می کردم که چه بی حاصل بود. هر طرف رنجی دگرگون قرض کن آنگه برو، جز به سوی بی سویی ها کن دگر بی حاصل است. غزل 400. جان چون تاووس در گلزار ناز، همچو جغدی شد به ویرانه مجاز. دفتر ششم بیت 47-85. به صورت بشرم هانهان غلط نکنی، که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور. غزل 1145. با این روح بسیار لطیف چه کردم؟ آزردم و آزردم. من ساختم، بی ادبی کردم، بلند شدم، در ذهن خانه کردم و دکان باز کردم. هر لحظه او را لگدکوب کردم، به عشق غیور خیانت کردم، غیرها و سویها را مهم کردم و پرستش کردم. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و خوف زوال، می صفا می ماندش می لطف و فر، می به سوی آسمان راه سفر. دفتر اول از بیت 411. در کنار آن به دیگران هم رحم نکردم و همه را تن و خاک دیدم، نه روح زندگی. آنکه آدم را بدن دید و رمید، و آنکه نور مؤتمن دید و خمید. دفتر سوم بیت 31-98. خلق را چون آب دان صاف و زلال، اندران تابان صفات زلجلال. دفتر ششم بیت 31-72. در ذهن اگر از بیمرادی تو را می‌خواندم، از روی غرض بود و هر دعا که می‌کردم زبان توتیبار می‌جنبید و نمی‌دانستم چه می‌گویم و چه می‌خواهم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد. حافظ غزل 143. چه عذر و بهانه دارد ای جان، آن کس که ز بی نشان نشان گفت. غزل 367. و چقدر حیف از این گوهر بی مثال، که با او چنین کنم. او هر لحظه با من بود و عاشقانه صبر می کرد و حال با همان لطافت خدایی می گوید به من نگر، که هنوز اگر خانه دل را از اغیار پاک کنی، از بزرگی و کرم با سلامم پذیرایت می شدم. هنوز می گوید به من نگر، تا به تو عشق و خرد بدهم، شادی بدهم، خودم را بدهم. و امروز عشق عجب آتشی به پا کرده با این ابیات و با این برنامه، تا بسوزانم تنابهایی را که خودم برگردنم بستم و از درد آن می نالم، تا جان لطیف از اسارت آزاد شود و پرواز کند. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آب توست و تو پروانه ای. دفتر پنجم بیت 438. جمله را آب در انداز و در آن آتش شو، کاتش چهره او چشمگه حیوان است. غزل 407. هر بیت مولانا جایی از این نمد سطور را هدف میگیرد و آتش میزند برای هر کس که تصمیم بگیرد که آزاد شود. چه جای صورت اگر خود نمد شود سطور، شعاع آینه جان علم زند به ظهور. غزل 1145. عشق آتش افروخته تا ما را از آتش نجات دهد، و به هر غیری که آتش میزنیم بیشتر به اونی نگریم. و در آخر شکری لطیف از غزل 71. عجب بختی که رو به نود ناگاهان، هزاران شکر و معشوق لطیف و صاف خوب بلعجب ما را. تمام شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی خردمندانه. آفرین آفرین، خدا حافظی میکنم. کسی دیگه نمیخواد صحبتونه که؟
نه.
خواهش میکنم. خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از استرالیا مزاحمتون میشم.
بله لیلا خانم، خوبی شما؟
قربونتون برم استاد، زیر سایه شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون، باور نکردنیست که حضرت مولانا در نیم مثل کل مشکل بشر را مطرح میکنند. این مقصر به 200 رنج سزاوار شده است. این مقصر یعنی مجرم منم، به 200 رنج یعنی بی نهایت درد و رنج سزاوار شده است. یعنی ما سزاوار این دردها و رنجها شدیم، چون به خودمان ظلم کردیم و جفل قلم همان را می نویسد که با آن سزاواریم، چون هدف از خلقت که زنده شدن به زندگی بوده را فراموش کردیم و در من ذهنی مانده ایم. فضا گشایی، تسلیم و شکر نداشتیم، ستیزه و شکایت کردیم. برای همین به جای اینکه دردهای ما کم شود زیادتر شده تا جایی که شاید بیمار شده ایم. شاید این تلخ ترین حقیقتی باشد که انسان در من ذهنی می شنود، که هر خرابی که در زندگی ما می‌بینیم از خرابی درون خود ماست. ما در اصل در حال پس گرفتن هرچی به این دنیا داده ایم هستیم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مولانا می فرمایند اعمال حرفها و نیتهای ما همانند فرزند روزی دامان ما را خواهند گرفت، و گاهی جواب اعمال و نیتهای ما به شکل رنجی دیگر ممکن است ظهور کند. برای مثال کسی که دزدی می کند را دار می زنند، ولی عمل دزدی با نتیجه عمل که دار زدن از شباهتی ندارد. فعل تو که زاید از جان و تنت، همچو فرزندت بگیرد دامنت. فعل را در غیب صورت می کنند، فعل دزدی را نداری می زنند. دار کی ماند به دزدی، لیک آن هست تصویر خدای غیب دان. نتیجه جرم های همانند غیبت، قضاوت، حسادت، ناشکری یا ظلم، چه با رفتار و ارتعاش چه با زبان، ممکن است به شکل بیماری، بی پولی، جدایی، بی ادبی از طرف دیگران برای ما ظهور کند. خداوند بر اسرار آگاه است. آن جزای عمل را به این شکل درآورده تا عدالت اجرا شود، نه برای آسیب زدن به ما، بلکه برای آموزش به ما. که بنده من، دوستت دارم، به سوی من بازگرد. خداوند هیچگاه به ناعد سزایی نمیدهد، تا تو عالم باشی و عادل قضا، نامناسب چون دهد داد و سزا. سالک آموخته که هر عملی و سخنی همانند بذریست که میکارد و روزی میروید، چون به کاری جو نروید غیر جو. قرض تو کردی زکه خواهی گرو، جرم خود را بر کسی دیگر منه. هوش و گوش خود بدین پاداشته، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. با جزا و عدل حق کن آشتی، پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خیش گرد. سالک از استاد آموخته نترسد و بگوید جاهلم، به خودم ستم کردم، تا استاد آموزش دهد. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. سالک آموخته دنیا آینه است، فعل توست این قصه های دم بدم. این بود معنی قد جفل قلم. پس این مقصر برای رهایی از دردهایی که سزاوار آنها شده، باید مردان توبه نصوح کند، فضا گشایی کند، چون می داند ذره از اعمال او از خداوند پوشیده نیست. توبه کن مردان سر آور بره، که فمن یعمل به مثقال یره. سالک آموخته که فضا را باز کند، شکسته شود تا از من ذهنی رها شود. درست مثل گندم که بعد از آرد شدن نان خوشمزه می شود. دور اگر چه خورد و اشکسته شود، توتیای دیده خسته شود. ای دور از اشکست خود بر سر مزن، که از شکستن روشنی خواهی شدن. گندم هر بشکست و از هم در سکست، بر دکان آمد که نک نان درست. چون شکست می رهد، اشکسته شو، ام در فقر است، ام در فقر رو عاقلان اشکستش از استرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. و در انتها حضرت عطار می فرمایند بزرگی در کوچک شدن است، ز یک ذره سوی دوست راه است، ولی ره نیست بهتر از زبونی، زبون عشق شو تا برکشندت، که هر گامی که کم گشتی فزونی. ممنونم از وقتی که به من دادی دوست.
آفرین لیلا خانم، عالی عالی عالی، خیلی زحمت کشید.
خاک پای شما.
خواهش میکنم. عالی. خدا حافظ.
خدا نه. خدا حافظ.
خانم لیلا از استرالیا بفرمایید.
الو، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین. خدا قوت استاد جان.
خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم.
با اجازتون غزل شماره 1145. به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. سلام من شنوی در لحد، خبر شودت که هیچ وقت نبودی ز چشم من مستور. منم چو عقل و خرد در درون پرده تو، به وقت لذت و شادی به گاه رنج و فتور. ای انسانی که در خواب من ذهنی و توهماتش به سر میبری و هنوز تشخیص نمیدهی درگیر این بازی و شوخی های من ذهنیت و همانیدگی هایش هستی، آیا می دانستی هر چیزی تو را از یاد خدا و لحظه غافل کند و وارد سود و زیان و وابستگی های من ذهنی شوی و به نوعی خواسته های من ذهنی تمام شدنی نیستد و آنها بیداری در تو حاصل نخواهند کرد و در تاریکی گور و غفلت قرار خواهی گرفت؟ در فکر و خیال، باور و عقیده، خود بزرگ بینی، خود حق پنداری، خود خواهی، چیزهایی که از جنس خواهش، آرزو، احساس، توقع و انتظار، گذشته، آینده، خاطره، قدرت سلطه طلبی و دیکتاتوری که استاد جان بنده داشتم و همیشه حق با منه، قدرت شهرت طلبی، حسد، بخل، کینه، دشمنی، خشونت طلبی و عدم بخشایش خود و دیگران، در دام تاریکی و گور من ذهنی اسیر شده بودم و خطرناکترین ابزار من ذهنی که در آن دست و پا می زدم و چیزی جز غیر نبود. و استاد جان بسیار آسیب خوردم و نیاز دیدم به صورت تجربه در برنامه اعتراف کنم و آن نبخشیدن خود و دیگران و بار منفی که به همراه از ذهن و روان و جسمم را درگیر کرده بود و همیشه مسببش را هم دیگران می دیدم از دید من ذهنیم، نه خودم. و یک جا به کمک برنامه تلنگر محکمی به واسطه غیب المنون که بارها به هم زده شد و الان می فهمم همه لطف او بوده تا من به خودم بیایم و چه کرده بودم با خودم. و استاد جان، همین این که من نمیتونستم خودم و دیگران را ببخشم چقدر به جسمم آسیب زده بودم. حتی یادم وزنم تقریبا 94 کیلو شده بود و بسیار سنگین و حال خیلی خیلی بدی داشتم. آروم آروم وقتی که به برنامه وصل شدم شروع کردم به پیاده روی های خیلی طولانی. حتی 2 هفته پیش من یه پیاده روی داشتم که استاد جان نزدیک 15 کیلومتر بود و ورزش کردم، کوهنوردی کردم و آروم آروم دیدم که شاید اینکه وزنم اومد پایین و جسمم رها شد، چون جسم خیلی مهمه در مسیر تعالی، اینه که خب اول آروم خودم رو بخشیدم، دیگران رو شروع کردم بخشیدم و فهمیدم که اصلا دشمن تمام این دردهایی که می کشیدم دیگران نبودم و دشمن خودم بودم و هم ذهنم هم روانم و هم جسمم رو درگیر کرده بودم. چاره کار چه بود؟ حس من ذهنی، ندیدن و نشنیدن بازیهایش و ترفندهایش و بازگشت به این لحظه با اصل مهمی که شما بارها در برنامه فرمودین، پرهیز، تسلیم، صبر، رضا، اعتماد و توکل به منبع اصلی که از جنس آن بودم ولی غافل بودم، از اینکه از جنس خدا بودم ولی هرگز تا قبل از این برنامه من به این مهم پی نبرده بودم و در تاریکی من ذهنی گیر کرده بودم. استاد جان وقتی که تونستم دیگران و خودم رو ببخشم اینقدر سبک شدم این روزا که استاد اصلا یه جا دیگه نمیتونم بشینم، مرتب پیاده روی میکنم، مرتب ورزش میکنم و چقدر این باعث میشه که من حتی به دیگران دیگه نیازی نداشته باشم، خودم کارهای شخصیمو بکنم و در بازی های من ذهنی که سرگردانم کرده بود، گیج و گولم کرده بود، کمتر درگیر بشم. به قول فرمایش شما عزیز نازنین، تسلیم بشم در برابر زندگی که خیلی مهمه و فضاگشایی کنم در برابر اتفاقات لحظه و تسلیم بشم و بپذیرم هر آنچه که هست و هر آنچه که بوده. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول، بیت 468. ای رفیقان، راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار، جز که تسلیم و رضا کوچاره ای. دفتر ششم، بیت 576. در کف شیر نر خودخاره ای. و اوتا جان، خاموش کن و چندین غمخوار مشو، آخر آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. غزل شماره 610. ممنونم از فرصتی که بهم دادی. تمام شد.
خیلی زیبا، عالی. خدا حافظ شما.
ممنونم از شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
خدا قوت. فرخنده هستم.
بله خانم فرخنده، بفرمایید. خوبین؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم با اجازتون. یه مست میتونم در مورد سپاس و ناسپاسی. ناسپاسی ما بسته از روزن دل، خدای گفت که انسان لرب بهی لکنود، دیوان شمس غزل 914. ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو. دفتر سوم، بیت 310. زن که ناشکری بود، زن که بیشکری بود شوم و شنار، میبرد بیشک را تا قهر نار. دفتر اول، بیت 946. ای که هر لحظه در حال گذاشتن یک همانیدگی به جای زندگی در مرکز من هستیم، داریم وزن من ذهنی را اضافه می کنیم، ناشکریست. ولی اگر در مقابل هر لحظه در حال انداختن یک همانیدگی هستیم، در حال کاهش وزن من ذهنی بوده تا که به این بی‌وزنی یعنی هیچ شدن رسیده و تبدیل به بی نهایت و ابدیت زندگی شویم، این شکر واقعیست. چون که گم شد جمله جمله یافتند، از کماوت سوی کل بشتافتن. دفتر ششم، بیت 3759. کار کردن روی خود تا جایی که به مرگ من ذهنی خرد شود شکر است. ولی عدم کار روی خود یعنی نپذیرفتن مسئولیت هوشیاری، ناشکری است. کار آن کار است ای مشتاق مرز، کن در آن کار از وسط مرگت خوش است. دفتر سوم، بیت 4608. اگر مدام تمرکز ما روی خودمان است، موجب فضابندی در دیگران نمی شویم. آنها را وادار به واکنش، خشم، ترس، رنجش، حسادت و قضاوت نمی کنیم. این خدمتی است از سوی ما به دیگران با خلق نیکو. ولی اگر برخلاف این عمل کنیم، ناشکری است. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر ششم، بیت 2500. توقف در ذهن و اطراح کردن در هر کدام از همانیدگی ها، جسممان، همسر، فرزندان، مال و ثروت یا مقام و غیره، ناسپاسی در مقابل زندگی است. چرا که راه رفتنی و هر توقفی موجب هلاکت است. ولی در مقابل حرکت و تکاپو برای رسیدن به منظور اصلی زندگی، شکر و سپاس است. چون راه رفتنی است، توقف هلاکت است. افزونت قنق کند که بیا خرگه هندرا. دیوان شمس غزل 201. در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد، که از حرکت یا آبش سر سراندازی. دیوان شمس غزل 313. دفاع از ناموس، ناموس من ذهنی ناسپاسی است، ولی در مقابل باز کردن توان تنابهای محکمان از دست و پا و جانمان شکر است. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. دفتر اول بیت 32-40. طربناکی و شاد بودن جنس اصلی زندگی است و بودن مداوم ما در این حالت سپاس از زندگی است، ولی در مقابل اگر همیشه در غم و اندوه و درد هستیم این ناشکری است. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو میخورم تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از سر پدر. دفتر اول بیت 172. اگر خواهی که این در بازگردد، سوی این در روان و بیملالا. دیوان شمس غزل 103. امتحان کردن زندگی ناشکری است، چون نشان این است که من به داده حق رضایتی ندارم، ولی برعکس رضایت و پذیرش هر آنچه که از خوب و بد از زندگی به ما میرسد شکر و سپاس از زندگی است. و همین رضایت و پذیرش مانند نگهبانی در جا جای مسجد دین ما از مسجد دین ما مراقبت میکند که گیاه خرابی جوانه نزند. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چه تخت دهد میده رضایی. همان لحظه در جنت گشاید، چطور راضی شوی در ابتلایی. دیوان شمس غزل 26-75. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. دفتر جارون بیت 387. حرص و طمع در ذخیره کردن همه چه به من میرسد، این که از ترس از دست دادن یا کم شدن آن چیز نه خودم استفاده کنم نه آن را در اختیار دیگران بگذارم که استفاده کنم ناشکری است، ولی اگر برعکس این عمل کنم شکر و سپاس از زندگی است. بخوران را که رسیدت محل از بحر ذخیره، که تو بر جوی روانی که بخوردی دگر آید. دیوان شمس غزل 762. ممنونم استاد.
خیلی خوب، ممنونم، خیلی زیبا. کسی دیگه هم از صحبت کنه؟
نه استاد.
نه؟
نه نیستم.
خیلی خوب، بس خداحافظی کنم.
تشکر میکنم آیدا جان، وسط هفته زنگ زد که وقت رو دادم به من.
خیلی خوب، ممنونم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خدا.
خانم فرخنده مادر آیدا بودن. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو سلام، خوب هستی؟ مخشا بخیر.
بله خواهش میکنم، ممنونم.
الهه هستم از سبزوار.
خانم الهه از سبزوار، خواهش میکنم. خانم الهه بفرمایید.
ممنونم. عشق در کفر کرد اظهاری. وقتی نگاهی گذرا به زندگی میکنم، میبینم سراسر عشق در کفر کرد اظهاری. سراسر رحمتم در رحمت آمد تا به سر. سراسر باران رحمت الهی نازل شد.
بله.
با اجازت یه چند تا مورد کوچیکش رو میخواستم بگم.
بفرمایید.
این مورد خیلی خیلی کوچیک هست. ممنونم. این که حالا میگم از اول زندگی، من این که میگم کفر، در واقع هر وقت که من میگم من، شما بشنوید کفر. هر وقت میگم اون، بشنوید عشق. عشق در لباس او، یا شوق در لباس او. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شوق را در هر لباس. وقتی دبستانی بودم بهش گفتم حالا که اینجوری شد پس من هم درس نمیخونم. اونم گفت خب نخون، مگه برای من میخونی؟ دیدم راست میگه. نخونم خودم تحقیر میشم تو کلاس. فهمیدم کفر در قالب شرط‌بندی لجلجبازی جواب نمیده. کنکوری که شدم گفتم حالا که برادرم فرستادین دانشگاه آزاد، منم بفرستین آزاد رشته دندون پزشکی. گفت تو با خودت گیر میخوای تا عذاب بکشی بیرون، تو دختری و فرنس خانواده یا نانوبر خانواده میمیشی، نهایت تو عروس میکنی. شوخی شوخی هم میخواستم عروس کنم، دیدم ای وای، بازم جواب نداد. گفت در قالب مقایسه و توقع جواب نمیده. در واقع انگار اصلا برایش مهم نیست که من درس بخونم یا نخونم، شغل داشته باشم یا نداشته باشم. فهمیدم که بله، هر گلی به سرم بزنم خودم زدم. اینجوری شد که با پذیرش تمام مسئولیت زندگی درسم رو خوندم و میتونم بگم که ولی بار اول توکل رو به وقت زندگی کردم، کشیدم، زحمتم رو کشیدم و نتیجه رو بازدار کردم. یه بار برای انتخاب رشته هم رفتم تو کل شهر چرخیدم و کل شغلا رو از نزدیک دیدم. البته من تو پرانتز بگم خیلی شک داشتم این پیام بدم یا نه، چون من ذهنی از این طرف میگفتش که از خودت داری تعریف میکنی و دکون باز کردی و این صحبت ها. حالا نمیخوام بگم که در واقع نمیخوام تمرکز رو خودم بذارم، میخوام واقعا بگم که کمک زندگی به من از این شکل بوده، یعنی سراسر کمک بوده به من. حالا خلاصه رفتم تو شهر و شغلای مختلف دیدم، حق ویزیت چند تا پزشک هم پرداخت کردم. 13 سالم بود، بدون که بگم من مریضم گفتم میخوام انتخاب رشته کنم. چه رشته ای؟ سلام بازار کار خوبی داره. البته که این رشته که قبول شدم با آگاهی انتخاب کرده بودم، اما از اونجایی که منیت رو در من تقویت نمی کرد اونجور که می خواستم، مثل ناکامی و بیماری به این دست داد. اما حالا می فهمم که واقعا من این رو برای این رشته و این کار و این شغل آفریده شدم. نیست کسی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود مخبورتر. چه با این موردی که می خوام بگم که باز هم اساس جون اسمش گذاشتم اساس جون نازل شد و خیلی در واقع همین که دنبالم کرد به این کمک بزرگی کرد. این که یعنی علت پیام هم همین قسمت، علت تماس گرفتن هم همین قسمت پیام همه. میخوام یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی رو بگم، اینکه من وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم به منزل پدرین برگشتم، با وجود اینکه هنوز فارغ التحصیل نشده بودم با من تماس گرفتن و دعوت به کار شدم. اما من اون موقع استقلال زندگی خودم رو به تأخیر انداختم. تو همین مدت چند سال هم میتونم بگم کارخونه درکسازی و مسئله سازی و دشمن سازی رو اندازی کردم. حسابی هم رونق گرفت. اینجا بود که بازم اساس بدادم، مثل یه جمله به من گفت که یه وقتی من به خودم اومدم گفتم من چرا اینجا، من نباید اینجا باشم. رفتم دولت اجاره کردن خونه. این خانمی که میفهمیدن چند وقتی چند تماس قطع تماس گرفتن گفتم من خیلی میترسیدم، واقعا همینطوره، ما هم همینطور بودیم، منم خیلی میترسیدم. یعنی تا اساس نیومد دنبالم کاری نکردم برای خودم، شاید به خاطر اون ترسه بود که شاید از جامعه از خانواده به ما تزریق می شد. اما خدا می شد که این تصمیمات درست رو گرفتم و رفتم دنبال اجاره خونه و حاضر بودم که توی یه خونه با کمترین امکانات به قول خودم تو تبیله باشم، اما تو کاخ نداشتهی که درمارن نباشم. اما بعد از 3 ماه که خونه با امکانات کامل رو اجاره کردم، بعد از 1.5 سالم خونه خریدم. اینها واقعا معجزات زندگی من بود. حتی مدت مستاجری هم به این یاد داد، این با در این بود که به من یاد داده که موقع خرید خونه باید چیکار کنم و همش هم خودم انجام دادم. یعنی حتی مشورت هم با خانوادم نکردم، چون از بس که شاید بشه گفت رو ما حساب نمی کردم، یعنی بسن تو نمی تونی دیگه، می ترسیدم من بگم که اینا بگن که نه نمیشه، تو نمی تونی و فلان. خلاصه ادامه دادم شد این کنم پنجه و تمام شد.
بله حالا شما مطلب رو تمام کنید. الو
الان هم یک چالش دیگه هم که دارم که از همین اول سال 1403 این چالش برای من پیش اومد، این بود که من وقتی خودم هستم تو خونه خودم با گنج حضورم یه جور آدمم، وقتی میرم خونه اصلا اصلا یه آدم دیگه میشم. فهمیدم واقعا تاثیر قرین خیلی فراتر از حد تصور منه، مخصوصا که حالا 1 سال گذشت و به این نتیجه رسیدم که یعنی مونده بودم آیا برم یا نرم خونه خانم مادرم. فهمیدم که یعنی من ذهنی میگفت اگه نری به اصطلاح زمانی که اینا چند سال دیگه که حالا خودی نکرده نباشن افسوس میخوری که چه وقتی بودن نرفتی ازشون سهر نداری. اما وقتی میرفتم اصلا بعد از نیم ساعت یک ساعت اصلا حال من عوض میشد، سنگین میشدم. به همین خاطر الان به این نتیجه رسیدم که اگر هم دیگه بازی هست نباید طولانی باشه، چون موضوع من اونقدر زیاد نیستش که بخوام مدت طولانی سپری کنمش تأثیر نپذیرم. یعنی به قول شما اون سطح آبی که ما از اون برمی سری خالی میشه تو این سر یک سر خالی میشه و دوباره باید برگردیم به همون فضایی که باش آشنا هستیم.
آفرین.
و همیشه هم این دو بیت برام خیلی باز شد، مخصوصا تو این سال گذشته، از آن خانی که تو صد زخم خوردی به گرد آن در و در ساره گشتی، در آن خانه که صد حلوا چشیدی نگشتی مطمئن اماره گشتی. همین که چشم به همی داشتم از زندگی و چشم همی داشتم میگم خب اگه کم بیارم، اگه نتونم این قصه رو همو بدم چی کار کنم، میگم خب حالا داداشم هم هستی تو هم از اون کمک بگیرم. این دیتا میومد که باز هم چشم از اون هم برداشتی. و یه شرطی هم که به خودم دارم که همیشه میشکرم اینه که یادم نره که وقتی در کنار خب تنها که آدم هست خیلی آسونه این حس و حال رو حس کنه، اما وقتی در کنار قرین ها قرار میگیره کارم واقعا مشکل میشه. من همیشه شرط میکنم به خودم که فراموش نکنم چیزی که از مکتب مولانا یاد گرفتم. این شرط میکنم تو با خود تا که شرط این نشکنی، برنه علت باقی و درمان محو و زایل است. اگر الان هم درمان هم محو و زایل شده به خاطر این بودی که من فراموشکار بودم، شرطم رو شرط کردم اما شرطم رو فراموش کردم و شکستم. یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم قبل از اینکه من با مولانا آشنا بشم، تمام این حرفا و جملات اساس رو همش با خودم میگفتم مثل خنجر تو قلبمه، اما الان فهمیدم که این جفای خلق با تو در جهان، گردهدانی گنج زر آمد نهان. هر آن که تو را بیازرد شیخ و واعظ توست،
که نیست میشه جهان را تو نقش آب قرار. من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم قیران شهر را پناه. واقعا خیلی عبیات مولانا خیلی عمیق و خیلی واقعا اصلا میدونم بگم درمان کننده روح ماست. زان که می خندان خوش ما جان شیرین می دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد. هل تا کشد تو را نکه آب حیات روست، تلخی مکن که دوست از حلوات می کشد. در بلا هم می کشم در ذات اون، مات اویم مات اویم مات اوی. و این صدای دیگه هم ختم کلام. بی اوز برای عشرت من، خورشید سبو کشد نخواهم. من مایه باده ام چو انگور، جز ضربت و جز لگد نخواهم. از لذت زخمهاش جانم، یک ساعت اگر رهد نخواهم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. چند تا بیت یادتونه که خداوند رحمت اندر رحمت و اونطور که ما در من ذهنی تصور میکنیم اینا همه غلطه، به علت رفتار ماست که امتحان تلخ میشیم. یعنی با من ذهنی عمل میکنیم، به مشکل برمیخوریم، گردن خداوند میاندازیم. ولی مولانا میگه چی؟ چند تا بیت بخونه که توش رحمت باشه، که رحمت خداوند رو بیان میکنه. یادتون هست؟
بله. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرومه و ای پسر. آفرین. من قسمتی هم که از سبب سازی میگه، تو به تسلیم چون سبب ها دیده ای، در سبب از جهر بر تسلیم، با سبب ها از مسبب قافلی. زن سوی روپوش ها زن مایلی.
آفرین.
این سبب ها رفت بسر میزنی، ربنا و ربناها میکنی. رب میگوید با سوی سبب، چون رسان امیاد کردی ای عجب. گفت زین سپس، منظورش این که من دیگه سبب سازی نمی کنم، لطف تو رو می بینم.
سبب را نمی
گفت رو دوله آدو کارت، آیه بیتش رو یادم گفت رو دوله آدو کارت رو، ای تو اندر توبه و می ساخت رو. من سبب را ننگرم، رحمت کنم رحمتم پر رست، رحمت تنم
ننگرم آن را. بله. حالا خیلی خوب بود، خیلی خوبه. رحمتم پر رست بر رحمت تنم، بس زندگی همش بر رحمت میتنه و این اشتباهات ماست که نمیذاری رحمت خداوند به ما برسه. و اون بیت یادتونه، رحمتی بی حد روانه هر زمان، خفته اید از درک آن ای مردمان. رحمتی بی حد روانه هر زمان، از طرف زندگی خفته اید از درک آن ای مردمان. ای قد شدن. خیلی خوب، یه بیتم میخونم براتون. رحمتی دان امتحان تلخ را، نعمتی دان ملک مرو و بلخ را. پس امتحان تلخ خداوند رحمت. ما به علت این که با من ذهنی جلو میریم و دید ذهنو داریم اشتباه میکنیم. وقتی اشتباه میکنیم مسئله درست میکنیم و این مسئله درست کردن خودمونو که در واقع امتحان تلخ زندگیه. امتحان تلخ زندگی یعنی منو نذاشتی. در غزل برنامه 1025 بود، به من نگر، همش میگو به من نگر. وقتی به اون نمی نگریم و مرکز ما جسمه، ما خطا میکنیم. پس خطا که میکنیم در واقع داریم یه امتحان تلخ میدیم. هر لحظه زندگی خداوند به ما میگه که منو بذار، منو ببین. ما یه چیزی رو میذاریم، پولمون رو میذاریم، همسرمون رو میذاریم، یه خاصیتی از خودمون رو میذاریم و امتحان میشیم. امتحان در این لحظه این است که شما به جای اجسامی که ذهنشون میده او رو میذارین در مرکزتون، یعنی زندگی رو میذارین. اگر نمیذارین متاسفانه امتحان تلخ میشین، درد میکشین. پس تقصیر ماست که از امتحان رفوزه میشیم، فضاگشایی نمی کنیم که او بیاد مرکزمون. نه، پس بنابراین رحمتی دان، رحمتی دان امتحان تلخ را، نقمتی دان یعنی حسن ندان، در واقع بلا بدان، رنج بدان. بله، ملک مرو و بلخ را، یعنی اگه شما مرو و بلخ رو به شما داده اینو نعمت ندون، نعمت خودشه که بیاد به مرکز شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله، سلام پریسا خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم آقای شهبازی. آقای شهبازی، پیام من در ارتباط با غزل 1145 هستش، حالا ابیات دیگه هم در ارتباط با اون با اجازتون میارم، که در همین برنامه 1025 تفسیر شد و خیلی دوستان هم پیام‌های عالی در این مورد دارن. دو بیت اول این غزل این هست: به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. سلام من شنوی در لحد، خبر شودت که هیچ وقت نبودی ز چشم من مستور. حالا این دو بیت به طور ساده معنیشون این هستش که این رو زندگی داره به ما میگه، میگه که به من نگاه کن که من مونس تو هستم در این گور، این ذهن که رفتی، در این دنیا که به این تاریکی شب افتادی، مثل یک تاریکی گور هستش، جای تنگ و تاریکی هست برای تو، از من دور شدی و تو در این شب داری از این دکان و خانه عبور میکنی. ما فکر میکنیم که ذهن خانه ما هستش، در حالی که اینجا فقط یه جایی هست که بعد از اون مسیر بگذاریم و بریم، یا اینکه فکر میکنیم دکانی هستش که باید داشته های خودمون رو در اون به فروش بذاریم یا تایید و توجه بگیریم از دیگران. ولی اگه نگاه بکنیم میبینیم که این فقط این شب دنیا که شب قدر ما هستش، یعنی از اون لحظه که به این جسم اومدیم تا موقعی که از اینجا بریم، فقط یک مسیر بوده که هوشیاری در اون داره متحول میشه و داره از این مسیر میگذره تا حالا به مرحله بعدی بره که ما هم نمیدونیم اون مرحله بعدی واقعا چی هست. و اینکه زندگی میگه که تو در همینجا که هستی یک لحظه فضا تو باز کنی، سلام من رو میشنوی و در همین گور ذهنت خبردار میشه که تو هیچ وقت از چشم من پوشیده نبودی، یعنی من همیشه تو رو میدیدم. از وقتی این ابیات این غزل رو، مخصوصا پنج بیت اولش رو میخوندم، یک تأثیر خیلی عظیم و شگفت انگیزی رو من داشت. یعنی واقعا یک جوری انگار که این آتش به دل میزنه، یک میشه واقعا این عشق زندگی رو در درون احساس کرد که چقدر خدا ما رو دوست داره، چقدر، حالا من اینو برای خودم میگم، این برای تک تک این صادق قطعا، اینکه چقدر خدا من رو دوست داره و من امتداد او هستم و هیچ وقت نبوده که اون ما رو نبینه یا حواسش به من نباشه. و من فکر می‌کنم این خیلی آزادی بخش هستش، دیدن اینکه زندگی همیشه با ما بوده و همین احساس عشق، عشق زندگی میتونه شفا بخش باشه، شفای تمام اون دردهایی باشه که ما در ذهن داریم. همطور که یکم پایین ترش هم راجع به اینکه گزیدن از ما میگه، یعنی اینکه دردهایی که ما داریم و فقط تشخیص اینکه زندگی من رو میبینه و با من هست، تأثیرش بسیار عظیمه. بکنم مشکل ما این هستش که هیچ وقت خود حقیقیمون رو ندیدیم، ندیدیم که امتداد خدا هستیم و در نتیجه هیچ وقتمون عشق حقیقی که از طرف زندگی میاد رو ندیدیم. که توی غزل 372 هم که مشابه این هست، با به من نگر شروع میشه، همین رو زندگی میگه. میگه که به من نگر که به جز من به هر که در نگری، یقین شود که ز عشق خدای بیخبری.
آفرین.
یعنی حقیقتاً این بیخبری ما رو از اون عشق عظیمی نشون میده که زندگی به جنس خودش داره.
آفرین.
و حتی دیدن شمه ای از این عشق، حتی یک لحظه، یک لحظه فضاگشای عمیق، میتونه بسیار شادی بخش، صفا دهنده و آزاد کننده باشه. حالا من یه خاطره داشتم از یک غزلی، میخواستم با اجازتون به اشتراک بذارم. حدود 6 سال خورده پیش بود، من شاید 3-4 ماه بود برنامه گنج حضور رو داشتم نگاه میکردم و همه چیم از این شروع شد که این غزل رو توی جز موسیقیایی بود که تو برنامه شما اجرا میکرد، یعنی پخش میکردید. بعد من داشتم موسیقی رو گوش میدادم، خیلی این شعر مولانا به دلم نشست و حالا امروزم رفتم نگاه کردم، غزل 898 هست و جستجو کردم ببینم که توی برنامه هاتون هیچ وقت این غزل رو تفسیر کردین. دیدم بله، تو برنامه 246 تفسیر شده. خب با یه شوق زیادی هم این برنامه رو نگاه کردم، گوش دادم چندین بار، نه یه بار، نه دو بار، چندین بار این برنامه رو گوش دادم. بعد شما همیشه آقای شهبازی میفرمایید، میگین که اگر یک جایی میبینید یک نوری براتون میاد، اونو رها نکنید. این غزل هم برای من همینطور بود، یک نور عظیمی ازش میومد و همینطوری اینو هی تکرار میکردم و برای خودم حفظ شده بودم و اینها. یه بار توی یکی از این تکرارها یک دفعه دو بیت از این یک شعله، یک آتیشی به دل من زد که اینو براتون میخونم. دائم دلدار را با دل و جان ماجراست، پوست برونی است این که پیش شما میرود. اسب سقا است این، بانگ درا است این، بانگ کنان که از برون اسب سقا میرود. همین نیم مثلش که دایم دلدار را با دل و جان ماجراست. انگار من تو همون لحظه تمام زندگیمو جلو چش خودم دیدم. 30 و چند سالی که جلو چشم گذشت که هیچ وقت زندگی از من جدا نبوده. اون همیشه با دل و جان من ماجرا داشته. این من بودم که نمیدیدم. و این تشخیص همین یه مورد آنچنان تاثیر عظیمی بر من داشت که من همین الان هم بعد از 6 سال خورده ای این یک بیت رو میخونم، همین احساس رو در درون خودم دارم. و این ابیات این غزل 1145 هم دوباره همین کار رو با من کرد. یعنی حالا من یک ساعت فقط همین پنج بیت اول رو میخوندم و اشکم جاری بود. یک عشق عظیمی که زندگی هیچ وقت دور نبوده، زندگی هر لحظه داره نگاه میکنه، این من هستم که نگاه نمی کنم. با اجازت این پنج بیت رو میخونم.
بله بله، خواهش میکنم.
به من نگر که منم مونس تو اندر گور، در آن شبی که کنی از دکان و خانه عبور. سلام من شنوی در لحد خبر شودت، که هیچ وقت نبودی ز چشم من مستور. منم چو عقل و خرد در درون پرده تو، به وقت لذت و شادی به گاه رنج و فتور. شب قریب تو آواز آشنا شنوی، رهیز ضربت مار و جهیز وحشت مور. خمار عشق در آرد به گور تو تحفه، شراب و شاهد و شمع و کباب و نقل و بخور. که زندگی هر لحظه ما رو میبینه، اما ما چی؟ این ما هستیم که چشممون میلغزه. مولانا در مورد حضرت رسول اینو میفرماید ما اینو باید در درون خودمونم ببینیم که آیا اینطوری میشیم یا نه. چون کرد بر عالم گذر سلطان ما زاغ البصر، نقشی برید آخر که او بر نقش ها عاشق نشد. که ما هم میتونیم مثل حضرت رسول ما زاغ البصر بشیم که اون نقش حقیقی که همون اصل ماست، اصل ماست، اون خوشیاری درون خودمون رو ببینیم که دیگه عاشق هیچ نقشی تو این دنیا نشیم. بیتی از مثنوی داریم که کار عارف راست کونه احول است، چشم او بر کشت های اول است. عارف واقعی که شناسنده شده، دیدش بدیده، چشمش فقط زندگی رو میبینه، اون دوبین نیستش، احول نیست، همش چشمش بر اون کشت های اولی است، بر همون هوشیاری اصیل خودشه. رنگ زندگی چقدر نزدیکه به ما. آنچه حق است اغلب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. اینو ما همیشه شنیدیم که خدا، آیه قرآن هم هست که خدا از رگ گردن هم به ما نزدیک تره، ولی ما فکر میکنیم این تیر فکرت خودمون رو دور میندازیم و خدا رو توی باورامون جستجو میکنیم، توی تصورات ذهنیمون جستجو میکنیم. در دفتر ششم مثنوی بیت 2353 این سه بیت رو داشتیم: جامعه خفته خورد از جوی آب، خفتن در خواب جویای سراب. می دود کانجای بوی آب هست، زین تفکر راه را برخیش بست. زان که آنجا گفت زینجا دور شد، برخیالی از حقی محجور شد. یعنی این ما توی این خواب فکرامون و ذهنمون رفتیم، ولی کنار آبیم. این جامعه ما، لباس ما از جوی زندگی داره آب میخوره، ولی خفتیم در خوابمون، دنبال سرابای خودمون هستیم. در حالی که اگه یک لحظه بیایم قائم بشیم بر خودمون در این لحظه و این بودن خودمون رو در این لحظه تجربه بکنیم، اصلا میبینیم ما خود زندگی هستیم. لازم نیست انقدر فکرامون رو دور بندازیم. میگه میدود کانجای بوی آب هست، این تفکر راه را برخیش بست. به خاطر فکر کردنش هستش که راه را بر خودش بست، و دیدن زندگی هم اصلا کار سختی نیستش. همین لحظه، یک لحظه که از ذهن میپریم بیرون، یک لحظه که عشق در درون دل خودمون احساس میکنیم، خودمون رو به عنوان زندگی میبینیم، میبینیم که ما کنار آبیم. زن که آنجا گفت زینجا دور شد، برخیالی از حقی محجور شد. برای اینکه گفت اونجا من با این فکرم، با این باورم برم به خدا برسم، از این لحظه ابدی که همین الان هست دور شد و به خاطر خیالی که داشت از حق محجور شد و دور موند. خیلی ممنونم ازتون آقای.
خیلی زیبا، خیلی پر آفرین. این قبل از شما هم که یه نفر راجع به رحمت خداوند میخوند، همین بود دیگه. شما هم چند تا بیت رحمت بخونید، بیت ها رو بخونید. رحمتی بی علتی بی خدمتی،
رحمتی بی علتی بی خدمتی، آید از دریا مبارک ساعتی. رحمتن در رحمت آمد تا به سر، در یکی رحمت فرو ما ای پسر.
آفرین. بله، و رحمتی بی علتی بی خدمتی، یعنی لزوم نداره که ما علت ذهنی پیدا کنیم برای رحمت زندگی. خیلی خوب گفتین، زندگی همیشه عاشق خودشه و به خودش لطف داره، ما همون هستیم، درسته؟
بله.
زندگی هیچ موقع نبوده که زندگی نباشه، خدا هیچ موقع نبوده خدا نباشه. ما همچون نور هستیم، پس ما همون هستیم. اون شعرم بخونید: یران یرانا لان را هو روز و شب چشم بنده ما شده دینا. بفرمایید.
ببخشید. ای یرانا لان را هو روز و شب، چشم بنده ما شده دید سبب.
بله.
بعدش هم بگم که چشم من از چشم ها بگزیده شد، تا که در شب آفتابم دیده شد.
همون آفتابه. پس ای کسی که هر لحظه ما رو میبینی، ما تو را نمی بینیم به علت اینکه میریم سبب سازی ذهن. به وسیله ذهن ما میخوایم سبب سازی کنیم تو رو ببینیم. در اونجا میگه خدمت زندگی به ما وابسته علتهای ذهنی ما نیست. درسته؟
بله.
وابسته خدمت ما نیست. شما بگیم من این خدمت رو میکنم تا خداوند به من رحمت کنه. رحمت او بدون شرطه. این که میگیم شرط شرط، شما اون بیت هم بخونید، وقتی حضور نیست و بدن ما زیر قوانین مخرب ذهن قرار میگیره، مثلا خب بدن خراب میشه دیگه. وقتی فضا را باز میکنیم حضور هست، تمام ذرات بدن ما زیر اون عقل و اون روشنایی داره میشه. وقتی اون ما میبندیم و جدا میشیم، خب به وسیله فشارهای من ذهنی ما، استرس و ترس و خشم، این ذرات وجودی ما درست کار نمی کنند. و این تقصیر خداونده که ما فشار بی خودی به خودمون میاریم و میخوایم با یه عقل دیگه این بدن ما نداره بشه. تازه من یه بود از زندگیمون رو دارم میگم. بدن ما باید خراب بشه وقتی ما قوانین رو عوض میکنیم. شما نگاه کنید همه موجودات، مثلا به درخت ها رو نگاه کنید، درخت ها به وسیله قوانین خرد کل داره میشن. درست مثل یه دیگه میگن خدایا تو ما رو اداره کن. به ما که میرسه، ما میگیم ما با من ذهنیمون و با سبب سازی ذهنیمون، که عموما در اون پنج تا بیت هم داره میگه که به من نگر که منم مونس تو اندر گور، و داره توضیح میده که به من ننگری در زندگی یه مار پیدا میشه و حمله مورچه های همانیدگی. درسته؟ ولی اگر فضا را باز کنی، من تو را از شر اون فضای دردی که تو درست کردی، مورچه هایی که تو گذاشتی توی این قبر، مورچه های قبر دیگه، درسته؟
بله بله.
تمثیل این که ما میریم نمه مورچه ها میان بدن ما رو میخورن، اونا میاره به زندگی ما، میگه که مورچه ها همانیدگی ها هستند، مار هم فضای دردی است که از اول زندگیت به علت این چیزها رو گذاشتی مرکزه تو ایجاد کردی. این فضای درد، فضای درد رو ما خودمون ایجاد کردیم، چون به وسیله جسم دیدیم و میدونیم اگه جسم مرکز ما باشه ما درد ایجاد میکنیم. مثلا ما چرا رنجیدیم؟ خب ما از یکی چیزی خواستیم، بدون قانون جبران، نداد به ما، ما رنجیدیم. این رنجیدن ما تقصیر خداونده یا بدفکری ماست. این قوانین زندگی رو در خانواده ما یاد ندادن، در نتیجه با قوانین و دید غلط کار کردیم، رنجیدیم، ترسیدیم، حسادت کردیم، روا نداشتیم، خست کردیم، تنگ نظری کردیم، فکر کردیم نبخشیم، نثار نکنیم به نفعمونه، بخل کردیم، نذاشتیم یکی به هدفش برسه که بلکه ما بهتر دیده بشیم. اصلا خواستیم دیده بشیم. اصلا بزرگترین اشتباه اینه که شما مرکزتو عدم نکنی، زندگی رو نیاری، یه جسمو بیاری. اینو نفهمیدیم، در نتیجه مرتب زندگی ما خراب شده. بالاخره نتیجهش اینه، یه ماره که فضای درده، هی میاد بالا میخواد درد ایجاد کنه، گفت مار، بعد حمله مورچه های همانیدگی. خب اگر ما الان در این وضع هستیم، یه کسی در این وضع، بدنش داره خراب میشه، فکرش خراب میشه، زندگی بیرونش خراب میشه، روابطش خراب میشه، حالش خرابه، اینا همه تقصیر خداست. ما هم یه کسی رو پیدا کردیم، یه تقصیر اونو، اگه اون نمیخواست اینطوری نمیشد. نه، اون لحظه به لحظه رحمتش رو میفرسته به تازه به تو هم. نه، اصلا این توهم که اصلا تو وجود نداری، اینی که ما میگیم من به عنوان من توهمی، باید از بین بره، کوچیک بشه و ما بفهمیم که پس از یه مدت کوتاهی مرکز ما باید عدم بشه، باز بشه، باز بشه، خود زندگی بشه، خود خداوند بشه، نه این که من همیشه منو نگه دارم، به خودم لطمه بزنم، بگم یا تقصیر مردمه یا خداوند، من چه کاری نمی کنم. درسته پریسا خانم؟
صد درصد آقای شهبازی، هزار درصد.
برای همین میگه الان خوندم رحمتی دان امتحان تلخ را، نعمتی دان ملک مرو و بلخ را. امتحان تلخ یعنی چی؟ یعنی تو ما با یه چیزی همانیده میشیم، دردشو میکشیم. خب امتحانه، میگه من میخوام ببینم اون مثلا رفتی همانیده شدی با یه انسان، با یه خانم یا آقا گذاشتی مرکزت، یا منو میبینیم که اون خانم یا آقا رو گذاشتیم، عاشق ذهنی اون شدیم، پس این امتحان تلخه. خب امتحان تلخ رو ما میکنیم، ما میدونیم اگه خدا رو امتحان کنیم ما دوچار خرابی میشیم. پس بنابراین اینم رحمته، اگر درد ایجاد میشه زندگی ما، اینم رحمته. چرا؟ میخواد به وسیله درد ما را آگاه کنه به اشتباه بزرگمان، که مرکز ما باید عدم باشه، جسم نباشه. هرچی هم به ما میگن، چون ما با عینک جسمی میبینیم، با فکرهای جسمی فکر میکنیم و سبب سازی جسمی داریم در ذهنمون، عینک های همانیدگی داریم، ما متوجه نمیشیم. در نتیجه باید درد بدن به ما متوجه بشیم، یعنی سر ما به یه دیوار بخوره تا این حالا چی شد؟ خب مرکزم همانیده است. تازه اون موقع هم نمیفهمیم علت دردهای عالم به این علتی که مردم نمیدونن جسم ها رو به جای زندگی گذاشتن در مرکزشون، و این هم متوجه نمیشن. چرا؟ وقتی میخوان متوجه بشن با من ذهنی، فکرهای من ذهنی، همانیدگی، سبب سازی میخوان، با هوشیاری جسمی متوجه بشن، که همین هوشیاری جسمی خود من ذهنیه. یعنی به من ذهنی میگیم که متوجه بشو، من ذهنی هم که حرف میزنه من ذهنی رو به نمایش میذاره. برای همین میگم اون شعر رو بخونید از غزل 400، میگم این من ذهنی کور است، اصابه کرد این کور هست و ریشهش در درد عاشق بی نتیجگی است، هر لحظه دستشو میکنه سوراخ مار، مار میگزه، درد میکشه، در حال درد، دردش معذرتشه. درد و نالیدن که معذرت نیست، که معذرت نیست که دست و سوراخ مار نکنی. بخونی خانم و شعرها رو که میگه این کورو کره
این طبیعت کورو کرگر نیست، پس چون آزمود که این حجاب و حایل است، آن سوی آن چون مایل است، لیک تب از اصل رنج و قصه ها بررسته است، در پی رنج و بلاها عاشق بیتایل است، در تواضع های تب از سر نخوت را نگر، وندر آن کبرش تواضع های بی حد شاکل است. وزاق مارم پایین
بله اون حدیث تب هم تو حدیث تب هم بخونید.
هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدش، شرح و تأویلی بکن وادان که این بیهائل است، هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دان که هست، با مؤید این طریقت رهروان را شاغل است، و تو را خوف مطالب باشد از اشهادها، از خدا میخواه شیرینی عجل کان عاجل است.
تو وثاق مار آری اونم بخونید.
بله هر چشم قبلش هم بخونم.
بله بخونید.
هر طرف رنجی دگرگون قرض کن، آنگه برو جز به سوی بی سویی ها کان دگر بی حاصل است، تو وثاق مار آیی از پی ماری دگر، قصه ماران ببینی زان که این چون سلسله است، تا نگویی مار را از خیش عذری زهناک، وانگهت او متهم دارد که این هم باطل است، از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا، آن مزاجش گرم باید که نکاره پل پل.
آفرین. ما دستمون رو میکنیم سوراخ مار، یعنی یک فکر همانیده میکنیم، بعد مار ما رو میگزه، دردشو میکشیم، بعد در حالی که درد میکشیم ناله میکنیم، ناله ما عذر ماست. همه مار میگه خاک بر سرت با این عذر خواهید، نفهمیدی که دست دیگه به مار نمیزنن. آخه شما دستو بکنی سوراخ مار، یه بار بگزه، دو بار بگزه، بعد سومین بار بکنی مار دوباره بگی از شما ناله کنه آخ 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 زهر ریخته شد به بدنم، مار چی میگه به شما؟ مار میگه آخ عقل داری دستو اینجا نکن دیگه، دستتو نکن تو ذهن، فکر همانیده نکن، درد ایجاد نکن. نه اینکه ببین تمام عالم الان ناله میکنه شکایت میکنه که چرا اینطوریه، بابا دستتو سوراخ مار نکن. میگه دستو سوراخ مار کنی عذر خواهید نالت باشه شکایتت باشه، این قبول نیست، خداوند اینو نمیخواد. میگه دستتو به تو درد دادم که اشتباهاتو متوجه بشی. اینم همین بود دیگه، میگفت که امتحان تلخ، امتحان تلخ و رحمته. اینکه دستمونو میکنیم تو سوراخ مار، مار میگزه، این رحمته. چرا؟ میفهمیم که نباید بکنیم دیگه، درسته؟ خب ولی ما میگیم ما میگیم دستمونو میکنیم سوراخ مار، مار نگزه. نه، طبیعت مار اینه که مار میگزه. شما بهتره که خودت از مار دور نگه داری، اینم یاد بگیر. خانم پریسا عالی، آفرین بر شما، چقدرم شما این شعرها رو حفظین، ماشاءالله ماشاءالله. برای همین پیشرفت کردین دیگه.
خیلی عالی، عالی. همه رو از شما داریم، تفسیرهای عالیتون، تشویقاتون که این ابیات رو حفظ کنیم. واقعا تکرار ابیات خیلی کمک میکنه، اصلا ما رو از ذهن میتونه جدا بکنه.
آفرین.
حداقل برای لحظاتی، وگر اگه خیلی تکرار بشه، خب این لحظاتی که از ذهن جدا میشیم من بیشتر میشه.
آفرین. در غزل برنامه 1025 هم میگه بانگ دوهل قیامت. شما همین پیغامی که الان دادین، این بانگ دوهله، دوهل بیداریه، دوهل شادیه. این مولانا که یه دفعه اومده این ابیات گفته، زندگی از طریق مولانا گفته، داره در واقع شیپور اسرافیل رو میزنه. اینا نماده دیگه، اینطوری نیست که یه نفر میاد شیپور میزنه همه مرده ها بلند میشن. این نماده.
بله.
مولانا میاد این ابیات رو میگه، مرده های مثل ما از قبر همانیدگی در ذهن بلند میشن. پس مولانا شیپور اسرافیل همینه. این تلویزیون گنج و حضور، پیغامایی که بینندگان میدن، شعرهایی که شما در اینجا میخونید، اینم تبل قیامته که ای مردم بیدار بشین، بیدار بشین از خواب ذهن، از مردگی در ذهن. درسته؟ اونجور بیدار شدن ها که میگن که بعد از چیز، حالا یه روزی اسرافیل شیپور میزنه همه مردهان، اون قیامت بزرگ فرق داره. قیامت ما الانه که در این لحظه باید با شیپور اسرافیل و با بانگ دوهل قیامت که شما بینندگان هر کدوم یه تبر دستش گرفته میزنه و فرض کن که هزاران نفر تبل میزنن که آقا بلند شو، بلند شو از خواب ذهن، بیدار شو، بیدار شو. غزل اینو میگفتیه.
بله
بله. ممنونم پریسا خانم، اگه کاری ندارین خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون از شما آقای شهبازی، متشکرم از توضیحات عالیتون. با اجازهتون،
خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
پیغام پریسا خانم خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی عزیز.
بله بله، سلام علیکم، بفرمایید صحبت کنید. بله.
خدا قوت. حالتون خوبه؟ سلامتی؟
خیلی خوب. بله بله،
خدا رو
شکر.
فقط زنگ زدم که از شما خیلی تشکر کنم به خاطر برنامه بسیار عالی و جامع شما. واقعا حرفای شما رو با آب طلا باید بنویسیم. البته من میگم آب طلا، چون فکر میکنم با ارزش‌ترین چیزی که حالا توی دنیا من فکر میکنم هست اینه که میگن طلا خیلی خالص خوبه، به خاطر همین میگم. اولا اصلا نمیشه با بیان گفت و نمیشه از شما به هیچ جور تشکر کرد، ولی واقعا با هم زبان قاصرم از شما تشکر میکنم. و این کار خیلی بزرگی بود که شما در حق ما انجام دادید و ما رو، حالا تا حدودی خودم رو میگم، چشمم باز شده، به جنس اصلیم دارم آشنا میشم فهمیدم که از چه جنسی هستم و از این جنسی که تا حالا فکر میکردم و جدای این دنیا و همان بدیهاش بودم بیرون اومدم و من فکر میکنم اگر حتی بیشتر جنس خودم رو بشناسم با همین شناخت واقعا راحت تر از این دنیا کنده میشم، از جذابیتاش، از این دانه های شهوتی که مولانا میفرمایند واقعا آدم دیگه جذبشون نمیشه. و خیلی ممنونم از شما و این تکرار ابیات، تکرار غزل ها خیلی به من کمک کرده. چندین و چند سال افتخار شاگردی برنامه شما رو دارم ولی این تکرار ابیات اخیراً مخصوصا خیلی خیلی بیشتر به من کمک کرده و دید منو بازتر کرده. و با برنامه شما بود که من خیلی چیز رو گرفتم آقای شهبازی. بهت شما ابیات مولانا رو برای ما خوندید و باز کردید ولی استادی شما در این زمینه خیلی به ما کمک کرد و ممنونم آقای شهبازی، واقعا ممنونم. زندگی همین دنیامونو و همون دنیامونو آباد کردید.
آفرین. خواهش میکنم دیگه کاری ندارین، اگه خداحافظی کنم شما پیغام دیگه.
ممنونم.
عالی. خداحافظ شما.
تمام دوستانم که پیام های زیبا میدن تشکر میکنم.
بله خواهش میکنم. خداحافظ. خب اولا اینو بگم که تنها من نیستم، شما منو میبینید. واقعا مردم الان دیگه پهلوان شدند. اولین پهلوانیشون این بود که کار کردند، پیغام مولانا رو گرفتند. واقعا من سپاسگزارم. یعنی زندگی خداوند چیزی به ما داد که اصلا اولش نمیتونستیم همچه چیزی رو تجسم کنیم. من بله آرزو داشتم، چه آرزویی داشتم، فکر نمیکردم که برآورده بشه و اون آرزو به نظرم به لطف زندگی برآورده شد که این ابیات پخش بشه، به دهن بچه ها بیفته، نوجوانان بیفته، خانم ها که بالاخره باردار میشن، انسان ها رو میزاند، تربیتشون میکنند، اونها بخونند، قسمت بشه ما اینا رو به وسیله تلویزیون خودمون پخش کنیم که الان 5 کانال تلویزیونی داریم ما. و یعنی شما دارین، همش میبینید در خدمت شماست. و عرض میکنم شما اول از خودتون سپاسگزاری کنید، ثانیا از کسایی که به این برنامه کمک مالی میکنند. اگر پول نباشه این کار نمیشه کرد. هیچ موقع هیچ کس نباید اینها رو از دولت و اینا انتظار داشته باشه. اینجور کارها کار ملته، کار من و شماست. خب من این کاره که 1025 برنامه اجرا کردم در خدمت شما و اینا هم تونستیم پخش کنیم به لطف پروردگار. حالا چرا من نه؟ من از خدا میپرسم چرا من نکنم؟ آیا یکی دیگه بیاد بکنه؟ چرا من نه؟ شما از خود نباشید چرا من نه؟ من چمه؟ من نگودم چرا من نگودم، من میکنم این کارو. شما هم بگید منم میکنم، منم کمک میکنم که یه گوشه ای از این کارو بگیرم. اگه خودم نمیتونم بیان کنم از نظر پولی اقلا یه چیزی بدم، خودمو قایم نکنم پشت پرده که کسی منو نمیبینه. اونطوری پیشرفت نمیشه کرد. شما باید به صورت پهلوان بیای میدان بگین که من آقا یه گوشه ای از این کارو میگیرم، منم خودمو به حساب میارم، منم پهلوانم. توجه میکنی؟ اینطوری میتونیم ما فرهنگمونو به خودمون بفهمونیم. بعد اون موقع وقتی دیدیم یه چیز اعلا داریم، هنوز به نظرم ما نمیدونیم چه چیزی داریم. از نظر فرهنگی عرض میکنم، الان شما میبینین که شما که مولانا رو خوندین نبیاتو، علاقه من به کتاب های معمولی ندارین که مثلا در غرب نوشته میشه. خب اینا هم بله مهم، من اینا هم دانشمندم، ولی شما یه بیت مولانا رو میخونی ببینید چقدر این مربوطه. وقتی ترجمه میشه به عمل، در اینجا ما همین کار رو میکنیم، ما بیت مولانا رو ترجمه میکنیم به عمل، میگیم عمل ازش استفاده کنه. برای همینه که خانواده شما درست میشه، زن و شوهر رفتارشون با هم عوض میشه، پیشرفت میکنند، گرمای عشق میاد، دوست داشتن میاد. ما از نردبان من ذهنی و منیت، خودخواهی، تکبر میایم پایین. چجوری میایم پایین؟ مولانا میاره دیگه ما رو پایین. از نردبان ناموس میایم پایین. اونایی که مولانا خوندن میبینن که پارسال یه چیزهایی بهشون بر میخورد، در اون چیزها بر نمیخوره بهشون. چرا؟ برای اینکه از نردبان ناموس اومدن پایین. در نتیجه خواهش میکنم به یاد بیارین کسایی که پهلوانن، اون پشت دارن کار میکنند، هیچ ادعایی هم ندارند، هیچ اسم بعضی هاشون نمیشناسی، اسمشون هم گفته نمیشه، من میشناسم اینا رو، تشکر میکنم از اون. اونا پهلوان گمنام هستن، اثرشون هست ولی خودشون دیده نمیشه. و به بهترین راه پیشرفت همینه که آدم کار بکنه ولی دیده نشه، هیچ کس نتونه آدم پیدا کنه، این پیشرفت داره. ولی این که من یه چیزی میگم همه میبینند، آدم به خودش بگیره، اون اصلا اونجا یه مانع هست، گرفتاری هست، یه جای لغزش هست. همیشه جای لغزش کجاست؟ که مردم بتونن آدم رو تایید کنند، توجه کنند، قدردانی کنند. توجه میکنین؟ کسی که گمنام کار میکنه، کسی باش کاری نداره که. بله، پس از اونا هم خواهش میکنم تشکر کنید، به یاد بیارین که دارن کار میکنند، اونایی که از نظر فنی در این تلویزیون به ما کمک میکنند، از نظر مالی کمک میکنند، از نظر نوشتن کمک میکنند، میخونند، تفسیرها رو مینویسند. شما نگاه کنید، من 5 ساعت و نیم صحبت کردم، 5 ساعت و نیم رو میارن رو کاغذ، میشه یه کتاب زمیمه شده به برنامه. شما میتونید پرینت کنید، یه کتاب هست، یک کتابی از شعرهای مولانا، بهترین ابیات مولانا در اونجا هست، با توضیحات البته نه کامل. من هیچ موقع فکر نکردم که من حق کلامم، حق مطلب رو ادا میکنم. من فکر کنم نمیکنم. من برای همینی که شما رو دعوت کردم با هم این حق مطلب رو بتونیم ادا کنیم. بفرمایید. بله بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی، زهره هستم آقای شهبازی.
بله زهره خانم، بله ببخشید پشت خط موندید.
خواهش میکنم، اختیار دارید. مرسی از دوستان و شما. آقای شهبازی، من پیغامی ننوشتم ولی دوستان امروز صحبتاشون حول محور چند تا موضوع بود، منم دوست داشتم تجربه خودم رو بگم.
بفرمایید.
در مورد رحمت خدا گفتیم، در مورد خلق حسن گفتیم، چند نفر از دوستان زنگ زدن در مورد ترساشون گفتن و منم دوست داشتم که تجربه رو به اشتراک بذار. واقعیتش من 7 سال پیش که اومدم کانادا خیلی ترس داشتم، یعنی تمام اون ترس هایی که دوستان امروز اشاره کردن به شدت خیلی زیادی توی من بود. حتی مثلا ترس از این که تنهایی اومده بودم اینجا، سر کار برم، کار پیدا کنم، و وقتی هم که کار پیدا کرده بودم، یه پدیده هست اینجا بهش میگن ایمپاستر سیندروم، سندروم ایمپاستر، یعنی این که فرد فکر میکنه که کمتر از همه است، و این معمولا توی خانم‌ها خیلی بیشتره و فکر میکنه که مثلا کافی نیست، حالا اینجایی که اومده اشتباهیه، و من خیلی اینو داشتم و همین باعث شد که من توی محل کارم خیلی تلاشمو بیشتر از بقیه بکنم و فقط سرمو انداخته بودم پایین و خیلی بیشتر از همه کار میکردم. و خب گذشت و الان مثلا بعد از 7 سال که من برمیگردم نگاه میکنم، میبینم که خب خیلی ارتقا پیدا کردم، خیلی زندگی لطف داشته به من و
یکی از چیزهایی که بود مثلا من ذهنیم در این حال خب با برنامه بودم و سعی کردم که تمرینای فضاگشایی بکنم، ترسامو بهش غلبه بکنم، خیلی واکنش نشون ندم و اون ترسایی که توی من بود اینجوری مثلا بود که بعد از یه مدتی مثلا من یک سری باید به آقایون کار میکردم، آقایونی که اومدن توی تیم من و زیر دست من بودن و من باید به اینها مثلا اینستراکشن میدادم، بهشون چیز میدادم ولی نمیتونستم واقعا. این دوستان امروز میگفتن این ترس ها حتی صحبت کردم با آقایون برای من خیلی راحت نبود، به عنوان مثلا مدیر پروژه نمیتونستم فیدبک بدم کار بکنم و من ذهنی خیلی جا به من میگفتش که تو خیلی شولی و نمیتونی مثلا لیدرشیپ بکنی، این افراد از تو حساب نمیبرن و از اینجور صحبت ها. ولی خیلی جالب بود که محیطی که توش هستم خب یه مقدار پر استرس و یه بار چیزی که از همکارام شنیدم به من گفتن که زهره واقعا یه نفر چقدر میتونه تغییر ایجاد بکنه و شاید اگر به خاطر تو نبود ما اینجا نمیموندیم و میرفتیم. یعنی این صحبت رو وقتی من از یکی از همکارام شنیدم دیدم که واقعا چقدر من خودم رو دست کم گرفته بودم، یعنی اون فضای گشوده شده چقدر میتونه روی همه تأثیر بذاره.
آفرین.
و اینکه مثلا بعد من دیدم که اصلا نیاز خیلی جاها واقعا نیاز به هیچ تلاشی نبود. یعنی من دوستان میدونن که مثلا تدریس توی دانشگاه معتبر توی اینجا واقعا کار آسونی نیست، ولی من بدون اینکه اپلای کنم، بدون اینکه خودم اصلا اقدام بکنم، به من گفتن که بیا این کلاس رو بگیر و حتی باز اولش من خیلی استرس داشتم ولی این اومد اصلا این موقعیت شغلی خودش برای من بدون مصاحبه بدون هیچ چیزی این کلاس رو به من دادن و الان من 3 ساله که هر ترم میاد من میگم بیا بیشتر کلاس بگیر ولی خب من نمیتونم واقعا. و الان دوباره مثلا حالا قراردادی هستم ولی باز مدیر دپارتمان اساتید دیگه اونا هی به من میگن که مثلا بیا اپوزیشن داریم این ترم اپلای کن برای رسمی شدن و فلان و من دیدم که واقعا چقدر زندگی لطف داره. حالا اینا همش چیزای مادیه، شاید اصلا درست نباشه من این نارمت رح بکنم ولی آخرش میخوام به یه چیزی اشاره بکنم. یا حالا دو تا مثال دیگه هم میزنم. من با دوستم که تازه اومده بودم کانادا رفتیم یه دانتان مثلا یه منطقه خیلی قشنگی بود، من اونجا رو که دیدم همونجا مثلا اولین بار بود تو خیابون بودم گفتم وای چه خوبه مثلا آدم محل کارش اینجا باشه، یه جای شلوغی بود و شاید آقا شهبازی باورتون نشه که به 1 سال نکشید من دقیقا توی همون ساختمانی که جلوش وایساده بودم و گفتم چقدر خوبه که آدم محل کارش اینجا باشه، طبقه 7 همون ساختمون آفیس من بود و پنجره‌ای هم که جلوی میزم بود دقیقا به اون نقطه میدیدم که مثلا همونجا خودم وایساده بودم.
عجب.
همین اتفاق در مورد خونه گرفتن اومد، از جلوی منطقه رد میشدیم گفتم چقدر این منطقه قشنگه کنار دریاچه است و اینا، 2 سال بعدش واقعا ما اونجا خونه داشتیم. و همه اینا رو میگم شاید اصلا درست نباشه آدم مثلا اینقدر لطف زندگی رو محدود بکنه به چند تا دستاورد مادی، ولی چیزی که من فهمیدم اینه که ما توی نظام آموزشی توی ایران یاد گرفته بودیم که رقابت کنیم توی مدرسه، از همدیگه جلو بزنیم، هی تلاش بکنیم، خودمون رو مقایسه کنیم. ولی من الان توی این سن به 3 تا کلمه کلیدی رسیدم: شناسایی جنس خودم، واقعا بدونم که از چه جنسی هستم و محدود نیستم به این فکرم و جسمم، همین بود بینگ من در واقع مهمه، قانون جبران و خلق حسن. یعنی ما اگر این 3 تا کلمه رو توی کارامون رعایت بکنیم هر کاری که توی این دنیا بکنیم با هر کسی هر ارتباطی داشته باشیم سن و طرب. و این دقیقا همون چیزیه که زندگی اومدیم توی این دنیا که این کار رو بکنیم. و فقط میخواستم همین رو بگم و اینکه مثلا رعایت قانون جبران حتی در مورد برنامه من سعی کردم خب مبلغ رو زیاد کنم و از اون ور میدیدم که چقدر درآمد من هی داشت افزایش پیدا میکرد، چقدر موقعیت های جدید بر من هی باز میشد، هی پروژه های جدید. و ما واقعا نباید بترسیم، اصلا نباید خودمون رو دست کم بگیریم، یعنی اصلا هیچ نیازی شاید به تلاش اون با مقاومت و فیزیکی و مقایسه و رقابت اصلا این به اینا هیچ نیازی نیست. یعنی ما اگه قانون جبران رعایت کنیم، جنس خودمون رو بدونیم، واقعا بدونیم که ما از چه جنسی هستیم، واقعا کافیه.
زهرا خانم شما
من اینا رو میخواستم بگم.
مدرک دکترا دارین درسته؟
بله.
آفرین.
ممنونم، مرسی استاد. واقعا ما به قول الان خانم اکرم گفتن تو تماس قبلی، شما هم این دنیای ما رو آباد کردید، هم اون دنیای ما رو، و خیلی زندگی شیرینه. آفرین. اصلا من هر روز بلند میشم میگم چقدر این دنیا قشنگه، چقدر این زندگی قشنگه، چقدر این عشقی که ما اول نسبت خودمون پیدا میکنیم. مثلا من شاید تا چند وقت پیش معنی معشوق رو نمیدونستم، یعنی اون حس این که آدم میتونه واقعا عاشق خدا و عاشق خودش بشه رو نمیدونستم، ولی من فهمیدم چرا مولانا میگه معشوق. اصلا اون عشقی که بین توی خود ما اول شروع میکنه به وجود اومدن، و اون آدم میبینه که وقتی عاشق خودتی، اون خداییت درونت هم میبینی که اونم از جنس عشقه و معشوق در درون توه واقعا، و از اونجا شروع میکنی عاشق همه آدم ها شدن، عاشق این دنیا شدن، عاشق کارت شدن، عاشق زندگیت شدن، عاشق همه چی. یعنی این زندگی انقدر شیرین میتونه باشه که طیف مثلا تمام اون سالهایی که ما توی ترس گذروندیم، توی من ذهنی گذروندیم، و واقعا ولی خدا رو شکر که شما رو داریم، مولانا بوده و ما رو نجات دادید، واقعا کشیدید ما رو بیرون از اون گردابی که توش بودیم.
آفرین. ممنونم زهره خانم.
ممنونم. با اجازه.
خواهش میکنم. عالی. خداحافظ. بفرمایید.
من سلام آقای شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، خدا رو شکر، خسته نباشید قربان.
بله ممنونم. شما هم یکی از پهلوانان هستید. آفرین. خیلی قدر شما رو من میدونم و همه میدونن، خیلی هم احترام دارم براتون.
خیلی ممنون قربان، شرمنده نفرمایید تو خدا، من نمیدونم چی بگم، خیلی لطف دارید، ممنونم از همه زحمتایی که برامون میکشید و انقدر واقعا متواضعید. چی بگم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای اجازتون پیغام در مورد دانه های شتی بشنم با اجازتون؟
بله بخونید. یه تلفن رو ببینید چه جوری گرفتین، یا جاتون یه ذره چه صداتون یه ذره میگرفت. الان صحبت کنید.
الان صدام خوبه؟
الان خوب شد
فکر کنم، صدام آرام حرف میزنم. در مرکز ما اول خدا یا عدم است، هر همانیدگی به جای عدم یا خدا می آید و در مرکز ما می نشیند. هر همانیدگی یک دانه است. مولانا این دانه ها را دانه های شهوتی می نامد. این دانه ها چون خاصیت شهوتی دارند، ما شدیداً به سوی آنها در بیرون جذب می شویم و فوراً خودشان را هل می دهند به مرکزمان. مکانیزم این دانه های شهوتی این است که عینک دید ما می شوند و دید ما را عوض می کنند. ما با گذاشتن عینک دانه های شهوتی دید زندگی را کور کرده و لاجرم بر حسب این دانه ها فکر و عمل می کنیم. دیدن با عینک دانه های شهوتی ما را کجبین و غلطبین می کنند. مثال کجبینی و غلطبینی بر حسب دانه های شهوتی این است که با این دید ممکن است دچار پندار کمال شویم. با پندار کمال ناظر و شاهد بودن تقریبا غیر ممکن می شود. نمی توانیم به طور واضح ببینیم که در درون ما چه می گذرد. آنجا چه خبر است؟ این خراب در درون ما و بیرون دارد چه خرابکاری هایی می کند؟ چه ضررهایی به خود ما و دیگران می زند؟ با این معکوس بینی نمی توانیم ببینیم که خودمان زندگی ما را خراب می کنیم و نمی گذاریم دیگران نیز زندگی کنند. خودمان به خودمان ضرر می زنیم، ولی می پنداریم که ما سراسر سود و فایده هستیم و این دیگران هستند که ضرر می زنند.
مدام اشتباه میکنیم ولی میپنداریم که عالم هستیم و زیر بار مسئولیت ایرادات و اشتباهات خود نمیرویم. چنان با اطمینان دیگران را قضاوت میکنیم و در موردشان نظر میدهیم که گویی آنها را بهتر از خودشان میشناسیم. از دیدن ایرادهای خودمان کور شده و تمرکزمان روی ایرادهای دیگران میرود. چنان خودمان را مهم و کار درست میپنداریم که اگر کسی مخالف نظر ما چیزی بگوید یا ایرادی در ما را بگوید به ما بر میخورد و از او میرنجیم، ناراحت میشویم یا حتی ممکن است از او بدمان بیاید و دشمنش شویم. از دیگران توقع و انتظار داریم. کار این دانه شهوتی این است که در گوش ما مدام دم میزند و ما را سحر و جادو میکند. مکانیزمش این است که قلب حقایق میکند، یعنی حقایق را معکوس و برعکس نشان میدهد. کار سحر این است که دم میزند، هر نفس قلب حقایق میکند. مثنوی دفتر سوم بیت 47-2. بی خود نیست که مولانا عاجزانه از خدا می خواهد که در این دنیای پر از نیرنگ و فریب هر چیز را آنطور که حقیقتاً هست به ما نشان بده. ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود اسرا. خود اسرا یعنی نیرنگ خانه، کنایه از دنیا. دفتر پنجم بیت 1765. حقیقت این است که در دانه های شهوتی زندگی نیست. هر یک از این دانه ها درد ایجاد می کنند، چون به محض اینکه وارد مرکز ما می شوند شهوت زندگی خواستن و هویت کشیدن از آنها در ما ایجاد می شود. ولی چون زندگی ندارند که به ما بدهند، ما هم درد می کشیم. این یک قانون است که بفهمیم خودمان زندگی هستیم و هیچ چیزی در این جهان نمی تواند به ما زندگی بدهد. در مرکز ما نباید هیچ دانه ای باشد وگرنه درد می کشیم. وقتی این دانه های شهوتی در مرکز ما هستند ما مدام می ترسیم، چون همه آفل و ناپایدار و از بین رونده هستند. هر دانه شهوتی یک خروب است و به تعداد هر دانه یک خرابکاری در مسجد دین ما و فضای درون و بیرون ما ایجاد می شود. دانه شهوتی خطرناک بیماری میدانم و پندار کمال باعث می شود که ما وسط راه بپنداریم که رسیدیم و ممکن است همانجا متوقف شویم و گیر کنیم. مولانا میگوید درست است که باید به بیان حکمت یعنی آموزه های معنوی بپردازیم و به آنها عمل کنیم. اما در این حال حواس ما را جمع می کند که در بیانات حکمت و یا عمل به آنها گیر نکنیم. چرا که باید تمام منظور و نگاه ما به تبدیل شدن باشد. ما می توانیم ساعت‌ها و روزها حرف‌های معنوی بزنیم و حتی با ذهن مو به مو به آنها عمل کنیم و در اعمال و قواعد ظاهری بسیار مؤدب شویم، ولی از تبدیل و تغییر دید هیچ خبری نباشد. در غزل شماره 921 می گوید بیان حکمت اگرچه شگرف مشعله ای، ز آفتاب حقایق بیان حجاب کند. مولانا می گوید تنها راه تو فضا گشایی است. می گوید قومی که تبدیل شدن و دیگر با دید دانه های شهوتی نمی بینن با مرکب آسمانی بصیرت سفر می کنن، یعنی روان و بیملال. اینان می توانند به وضوح و بدون هیچ حائل و ابر و غباری در هر چیزی زندگی را ببینن. اینان دانه های شهوتی را به مرکزشان راه نمی دهن و فورا در آنها آتش می زنن. اینان نمی گذارند که هوشیاریشان در دام دشوار ذهن گرفتار شود و آزادانه با یک حرکت از این دام عبور می کنند و رها می شوند. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند. در دانه های شهوتی آتش زنند زود و از دامگاه سب به یک تک عبر کنند. غزل شماره 862. خیلی ممنونم آقای
شهبازی. خیلی زیبا مرجان خانم، خیلی مفید. آفرین آفرین.
خیلی ممنونم.
زحمت کشیدین، زحمت کشیدین. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خیلی خوب، خیلی خوب، آفرین. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام.
سلام علیکم استاد.
خواهش میکنم بفرمایید.
الو.
بله، از کجا؟
از شهریار زنگ.
از شهریار بفرمایید صحبت کنید. خواهش می‌کنم.
باز جزاتون مطلب می‌خونم.
بفرمایید.
چون نظر کردی همه اوصاف خوبم در دل است، این همه اوصاف رسوا معدنش آب و گل است. از هوا و شهوت جان آبگل نیست شود. مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل است. این تعلل بهر ترکش داخل صد علت است. چون بشد علت ز تو پس نقل و منزل منزل است. غزل شماره 400، غزلی پر محتوا جامع و کامل که تکرار آن یکی از سخت‌ترین تلسمای من ذهنی به نام نسیان را می شکند. به این معنی که با هر بار تکرار آن بویی تمام آموخته‌ها و دریافتار من از دانش مولانا را دوره می کنیم و به مرور ما را به اصول و یا ابزاری که برای پیشرفت نیاز داریم حاضر حاضر و واقف می کند و همچنین اصل من و انرسی را در ما شکسته و این دانش گرانبها را در ما از حالت انباشتگی به حالت روان درآورده و به جریان می اندازد و همچنین ذهن ما را از تسلیل من ذهنی درآورده و به نفع ما به کار گرفته و به خدمت وامی دارد که البته تک تک ابیات مولانا این ویژگی را دارند. غزلی نسیان شکن که می توان با آن نسخه طبیل درد بیدرمان نیز نام نهاد، چرا که در اغلب ابیات به پرهیز و ترک هوا و احتما که به قول مولانا اصلی ترین دوای ماست اشاره می کند. احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جان را ببین. بیت 29-11 دفتر اول. و با ارائه راهکار معجزه آسای تعلل در برابر کشش های من ذهنی و پایداری و صبر در درد هوشیارانه ما را از ستیزه با من ذهنی و همچنین فرمان برداری از آن باز می دارد. به این ترتیب به کار بستن عملی پرهیز و احتما را برای ما آسانتر و ممکن می کند، چرا که من ذهنی به فرموده قرآن در سوره ناس وسواس و خناس است. یعنی با وسواسه به ما فشار می آورد تا همهیت شدگی ها را در درون ما قرار دهد و با این کار عدم را در ما می شکند و ما را از تاج تخت کرمنا پایین می کشد و ما را از فضای تسلیم و رضا به وضعیت ذهنی اعتراض و شکایت آورده به چاه و یا شر ذهن می کشند و ما را گیج می کند. پس از آن با خاصیت خناسیش به ما حمله می کند و دمار از روزگار ما در می آورد. پس اگر ناظرش باشیم و لکب وسواسیش را نخوریم به خواب یا خشکی و یا تاریکی ذهن کشیده نمی شویم و از خاصیت خناسیش در اما خواهیم بود. کار بسیار دشوار است ولی با تعللی که منظور مولاناست آسانتر و ممکن است. به این معنی که تعلل شکافی بین ما و من ذهنی می اندازد و این فاصله ایجاد شده همان فرصت طلایی است که ما نیاز داریم. با این دید که تکرار میکنم نه با آن ستیزه داریم و نه فرمان بردارش هستیم، فقط باید کارهایش را ببینیم و این حالت را در لابلای اتفاقات هرچه بیشتر و بیشتر حفظ کنیم تا انشاءالله بی تحرک و بیکار و ضعیف و ضعیفتر شده و از بین برود. در معنای بیت 13-59 دفتر سوم که می‌فرماید ننگرم کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. نگاهی ذره بینوار با هوش الهی، منتها این بار نه برای بزرگ کردن و بزرگ نمایی هم هویت شدگی ها بلکه برای متمرکز کردن پرتو نور ابیات مولانا بر روی من ذهنی را هم هویت شدگی ها در مصداق دانه های شهوتی و تعلق و مکس برای آتش زدن آنها و عبور از این مرحله نفسگیر و رسیدن به نقل منزل به منزل در طی منازل. چنان که مولانا در غزل شماره 862 می فرماید در دانه های شهوتی آتش زنم زود و از دانگاه سر به یک تک عبر کنم. سپاس. اصلا تموم شد.
عالی عالی، ممنونم، خداحافظی می کنم.
این سهی منعنه خداحافظ شما.
بفرمایید بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید. بله بله بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
یه لحظه ببخشید. جواد هستم، از یزد تماس میگیرم.
بله آقا جواد، خواهش میکنم بفرمایید. بله بله در خدمتتونیم.
سلام، خدمت زنده باشه.
خدمت همه دوستانم سلام عرض میکنم. بله، ابتدا خب برند خودم رو آقای شهبازی بخونم.
آره یه کمی بلندتر صحبت کنید. بله اگه ممکنه.
بله بهتر شد؟
بله خوبه.
الو.
بله بله بفرمایید.
بله بله. شیرمرد اژدهای خرس را در می کشید، شیرمردی رفت و به فریادش رسید. شیرمردان در عالم مدد آن زمان کفخان مظلومان رسد. و چارق عیاز ماست میگه. بعد ببخشی من خوره استرابی است.
خیلی خوب، یه نفس عمیق بکشین، نفس عمیق تا سه بشمارید، عجله نکنید.
بله خب، این چند نکته اساسی یادآوری میشه که از صحبت دوستان برداشت کردم.
بفرمایید.
این که برای زندگی مهم نیست که چه هنری داریم یا چه کار میکنیم، مهم این است که تمرکز روی خداوند باشه. دوم، همه اتفاقات یک پیغام دارد، اینکه یک چیزی از من باید کم شود. سه، هر رفتاری که در بیرون داریم انعکاس رفتار ما با زندگی در درون است. و اینکه ما باید آرزوی زندگی باشیم، که این در پیغام خانم آیدا فکر کنم شنیدم، این رو من خیلی تأثیر گذاشت. آرزوی، چرا ما آرزوی زندگی نباشیم؟ که از دیو و دد ملولم و انسانم آزر آرزوست. خب این خطاب زندگی به ماست، چرا ما آرزوی زندگی نباشیم؟ بعد موضوع دیگه این همین استرابی که این تماس هست، این هم خودش تمرین خیلی خوبیه برای کوچک شدن من از ذهنی. و صدا خوبه های شعبازی؟
بله بله خوبه.
بعد این موضوع دردا که خیلی در مورد صحبت میکنیم، در مورد دردای جسمی که در تجربه خودم این بوده که بیشتر دردای جسمی اصلا منشأ بیرونی نداشته، درسته؟ بعد درد جسمی هم درد نیست، یه جور آژیر خطره، یه جور علامت به ماست که داره یک منبعی داره نشون میده که عامل این درد شده. حالا درسته که مثلا قرص داروها در بیرون استفاده میکنیم، اینا موقتیه. اصل و این منبع درد باید بشناسیم، که همه دردهای جسمی هم یا روحی از همین من ذهنی میباشه. بعد در مورد غزل شماره 400 که واقعا خیلی کامله، کامل بودنش هم به این دلیلی که شما میفرمایید آینه و ترازو مستقر میشه در مرکز، یعنی به کار مستقر هست، یعنی به کار میفته. واقعا غزل یک آینه و ترازوی کامله برای شخص خودم. غزل شماره 400. بعد موضوع دیگه این تمرکز بر دیگری هست. تا کنی مرقه را حبرسنی، خیش را بدخوی خاله میکنی. این تمرکز بر دیگری، این تجربه خودم، این از اوائل جوانی بوده که منشه همه دردا بوده، چه روحی چه جسم. و اصلش همون دوری از زندگی هست. اصل دردای ما همون صد اناست.
بله.
چون من خودم تو 20 سالگی قصد ازدواج داشتم، همانیده شدم با شخصی، بعدش تو 30 سالگی هم از دستش دادم. این و اینکه ترس از دست دادن داشتم، این خودش نشونه همانیدگی هست. ترس از دست دادن چیزی یا کسی، این مشخصه که ما به چیزی یا کسی همانیده هستیم. تو تجربه خودم تا 40 سالگی که با برنامه شما آشنا شدم، متوجه شدم که بله همانیدگی هست. تو حین کار کردن رو خود این همانگی خیلی سریع افول، یعنی کم شد، افول کرد، ضعیف شد، خیلی بود در مرکز ولی خودشو دیگه نشون نمیداد. تا همین همانگی که میگم تو 20 سالگی داشتم آرش عباسی. بعد از اون غزل 400 که شما زحمتشو کشیدین، این همانگی 20 سال پیش دوباره خودشو نشون داد.
خب
یعنی به شدت اومد بالا، خودشو نشون داد. بعد این باعث شد که یک دردی در بدن من افتاد به صورت خلا در بدن، یعنی قش رفتن، یعنی موقعی که میخواستم بخوابم بدنم خالی میشد، بیدار میشدم، طور که دو هفته من نمیتونستم نه روز بخوابم نه شب. این درده از 20 سالگی تا 40 سالگی من داشتم ولی هر از گاهی خودش نشون میداد، ولی تو یک ماه پیش دو هفته من اذیت کرد. درست قرص داروها رو آزمایشا رو امتحان کردم ولی میدونستم هم که منشأ چیه، ولی خب اصرار دور اطرافیان این کارو کردم ولی خوب نشد. تو اینکه این غزل، تکرار این غزل کاملا مشخص کرد که، یعنی درک کردم که این درد از کجاست. قبلا میدونستم، میفهمیدم ولی درکش نمیکردم، چون درک با فهمیدن فرق میکنه. این موضوع تمرکز بر دیگری است، چون وقتی به کسی یا فردی شخصی همانگی میشیم، خب اون به نظر ما یه نفره، یه کانال باز میکنیم طبق صحبتهای شما. اون شخص هم با هزار نفر دیگه در ارتباطه، بعد این هزاران نفر به مرکز ما را پیدا میکنن به صورت درد، چون ارتباط من ذهنی با من ذهنیه دیگه.
بله
بله، چون آقای دکتر هم تو صحبتاشون تو بخش دوم هم توضیحاتی دادن در این مورد، در مورد درد جسمی. بعد نکته دیگه آقای شهبازی، هم موضوع تکرار ابیات این دلنوشته رو اجازه میخوام بخونم که این تعلق در دفع علت یا کاهلی در شهوتی من ندیدم جز ترکیب و ترتیب و تکرار مثنوی، چون که ذهن تو آینه گردد یا سراسر مثنوی، روی او سمت عدم چرخد پشت بر حدیث دنیوی.
خیلی خوب.
چاره پا کردن مرکز ببخشه.
بله بله.
چاره پا کردن مرکز از حجاب دان، دوربین ذهن را سوی مثنوی برگردان، بعد از آن مانع نشو هرچه خواهی هستی، تا که ذهن ساده گردد از بزرگان نورگیر، نور ذهن تو با نور عکس مثنوی پاک گرداند دل را در اوج ناباوری، که این اهمیت همون ترتیب و تکرار است.
خیلی خوب، خیلی خوب بود. اگه اجازه میدیم به همینجا بسنده کنیم و
بله
حالا یه صحبت دیگه بود بعدا هم میایین یه پیغام دیگه میدین.
بله بله، هم که صداتون شنیدین
خیلی زیبا،
کافیه آقای شهبازی.
ممنونم، عالی بود پیغام.
خودتون به خودتونه آقای شهبازی، اینا صحبت ها از خودتون به خودتونه.
لطف داری،
خودتون زنده باشید. ممنون.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خب آخرین تلفن رو میگیرم، از حضورتون مرخص میشم ببینیم کی میخواد صحبت کنه. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز، خسته نباشید. خدا قوت.
ممنونم.
خدا رو شکر میکنم که آخرین تلفن هستم.
آخرین تلفنه. بله،
دست شما درد نکنه، دست عزیزان درد نکنه، همه زحمت کشیدن، پیام های بسیار بسیار عالی به ما دادن. البته این برنامه انقدر جذاب و عالی هستش که عمر ما رو واقعا بیمه داره میکنه. واسه این ابیاتی که باز میشه بیان میکنید واقعا داریم بیمه میشیم. میخواستم خدمت شما یک متن رو بخونم. البته خودم معرفی کنم، فاطمه هستم از مازندران.
بله خانم فاطمه، خواهش میکنم بفرمایید.
هر بیت از ابیات نورانی مولانای جان مانند آینه ایست که میتوان خود را در آن مشاهده کرد و روی اصلی خود را از پرده زخیم همانیدگی ها که سفت و سخت شده باز نماییم و ببینیم خودمون رو در فضای یکتایی یا در قفس همانیدگی ها که قرار گرفتیم. کلید فقط فضا گشایی است. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لم یکن. مثنوی دفتر سوم B76. این بیت بسیار قدرتمند و طلایی در موفقیتم برای فضا گشایی در برابر همانیدگی های سفت و سخت، مخصوصا انسان ها، یعنی همانیدگی شدن به انسان ها، خیلی به من کمک کرد و می توانم بگویم تا این لحظه تنها بیت قدرتمندی بوده که به فضا گشایی هم جهش داده و راه را برایم آسان و لذت بخش کرده بود. البته همانیدگی های ریشه دار و مقاوم هم دارم، به طوری که چند سال که در آن گیر کردم و حتی با خواندن تکرار ابیات ذهنم از من پیشی می‌گرفت و با فرم جدید در لباس معنویت و کمک بر من وارد می‌شد و مرا به دام و به دام‌های دیگری می‌انداخت. خدا را شکر با این بیت طلایی حتی یک بیت آقای شبازی من کمک کرد. اینقدر این بیت قدرتمند بود. دردها و غرضها از من از دردها و غرضها بیرون کشید.
بله.
با آن که من ذهنی مرا صدا می‌زد تا مرا از فضای گشوده شده شک و تردید خارج کند و به جهنم ذهن همانیدگی پردرد بکشد، اما این بیت طلایی سطح هشداری من بالا می‌برده و آنچنان تعهد به فضا گشایی بیشتر و بیشتر که هر با متوجه هیده و نیرنگ جدید خروبم می شدم و با صبر و شکر و پرهیز، مخصوصا پرهیز، برمی گشتم به این لحظه طلایی. آتش شهوت که شعله می زدی سبزه تقوا شده نور خدا. مثنوی دفتر پنجم 25-61. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. ای یران آلان راها روز شب، چشم بند ما شده دید سبب. تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین، آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین. من سبب را ننگرم کان حادث است، زن که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. و در آخر چون وقت شما را نمیخوام بگم، واقعا شما خسته شدید، دست شما درد نکنه. البته شما دریای بیکرانی هستید، خسته این آفزید، ولی حادی آخر وقت هستش. این برنامه و این ابیات طلایی تکرارشون در شبانه روز بسیار بسیار به من کمک کرد و این شب هم بیشتر در باید ترس صحبت شد. ترس واقعا مخصوصا ما زنها رو خیلی درگیر میکنه.
بله.
و با این ابیات و با این برنامه فهمیدیم که میتونیم بر این ترس منزهی خودمون غلبه کنیم. از شما بسیار بسیار متشکرم و از همه عزیزانی که در این را به ما کمک میکنم، ویدیو میفرستن. من نمیخوام استبرم، از همه شون، بزرگ کوچیک، از نوجوان ها، از بچه ها، از کودکان عشق، بی نهایت تشکر میکنم.
خواهش میکنم، عالی. خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ.
خب برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی،
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.